شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
افتخار میکنم با شما هم صحبت میکنم.
لطف داری.
من راجع به کودک 4.5 ساله میخواستم با شما صحبت بکنم که خواهر همسرم هستم.
بفرمایید.
از شود که ابتدا من وضعیت خانواده رو به شما بگم که ایشون یه پدر 56 ساله دارن، مادر 48 ساله و یک خواهر بزرگشون که همسر بنده هستن 30 ساله، یه خواهر کوچیکتر که 26 ساله هستن و یک پسر که 24 ساله، یک پسر کوچیکتر که 22 ساله و این کودک 4.5 ساله که در اصل 18 سال با آخرین فرزند فاصله سنی داره.
تو اون وقت مادر در 43 سالگی اون رو حامله شدن؟
بله.
شما متوجه و مواظب همسرتون باشید. این فامیل یه مقدار کارش درسته ها. میفرمودید.
واقعیتش اینه که آقای دکتر، این تولد ناخواسته بود و انقدر که حالا من براتون توضیح میدم، انقدر که این پدر مادر بی‌مسئولیت هستن، اصلا حواسشون به این قضیه نبود و زمانی متوجه شدن که دیگه کار از کار گذشته بود و بچه قلبش تشکیل شده بود، دیگه امکان سخت وجود نداشت.
نه اونو متوجه هستم، ولی آخه درست است که نمیخواستن، ولی طبیعت هم نباید میخواسته در 43-44 سالگی، ولی به هر حال شده. خب میفرمودید.
درسته. اصلا که من به خاطر اینکه خیلی هم وقت رو نگیرم به دو قسمت حرفامو تقسیم کردم. یه بار گذشته این بچه رو میگم و بعد میرسم به وضعیت فعلیش. ابتدا اینکه خب این بچه واقعا از لحاظ تعلیم و تربیت ضعیف بوده و هیچ حساسیتی روش توی تربیتش نبوده، به هیچ عنوان همیشه توی محیطی بوده بزرگ شده که خشونت وجود داشته، دعوا بوده، کتککاری بوده، فحش بوده، بد و بیرا بوده و واقعا مثلا تا به این سن که رسیده فقط این چیزها رو یاد گرفته و توی این صحنه ها بزرگ شده و متاسفانه ناهنجاری های بیشتری هستش توی خانواده، طوری که دو تا پسری که حالا الان دیگه سنشون میگم 22 و 24 سال هست اعتیاد دارن، بیکار هستن، خود پدر خانواده بیکاره، پس در نتیجه وضعیت مالیشون خیلی خرابه و متاسفانه توی مضیقه هستن از لحاظ مالی، در نتیجه هیچ رسیدگی به بچه نداشتن.
شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هست، همه همسرم که ایشون هم 30 سالشون.
چه مدتی شما ازدواج
کردید؟
متوجهم، شما چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 7 سال.
خب بچه هم دارید خودتون یا نه؟
نه خیر، ما بچه نداریم.
اوکی، میگفتی عزیز؟
این خواهر بزرگ و خواهر، یعنی اولین بچه و آخرین بچه، وابستگی خیلی شدیدی به هم دارن، یعنی از زمانی که حتی اون فرزند کودک به دنیا اومد همسر من خیلی به ایشون علاقه من بود، اصلا یه جورایی مثل مادر و فرزند و این وابستگی هرچی هم که سن بچه بیشتر شد وابستگی هم بیشتر شد و حالا با توجه این که این بچه همبازی هم نداشت، حتی تو سنهای 2 سالگی 3 سالگیش که دیگه کمتر کم کم صحبت میکرد و اینا، بیشتر میومد خونه ما میخوابید شبها و حتی وقتی خونه ما میخوابید بدون اینکه پیش مادرش بخوابه دوست داشت بیاد پیش خواهرش بخوابه.
خب
و به هر حال مسائل طوری پیش رفتش که انقدر که کتککاری زیاد بود، یعنی اون دوتا فرزند پسر، اون خواهری که یه دونه بعد از زهرت همسر من هست رو زیر بار کتک میگرفتن سر خیلی از مسائل کوتاه. دیگه ما به این نتیجه رسیدیم که یعنی خانوم من این درخواست داشتن که ما بیاریم بچه رو پیش خودمون و از اون محیط دورش بکنیم.
خب
و ما بچه از محیط دورش کردیم. الان یه چه روزی هستش که این بچه پیش ما زندگی میکنه و حالا ما دوچاره مشکلاتی شدیم. مشکلاتی که الان وجود داره اینه که ما بچه رو اومدیم محض ثبت نامش کردیم، بچه واقعا ناسازگاری میکنه، تو محض نمیره وایسه، ولی مربی محض کودک مثلا میخواد با ما همکاری بکنه ولی نمیتونه، بچه بیتابی میکنه، میگه من همش میخوام پیش خواهرم باشم. ما که باهاش صحبت میکنیم میگه که من میترسم برم محض کودک، میخوام تو پیش من باشی، تنهایی نمیرم. به هیچ روشی واقعا ما نمیتونیم اینو بفرستیمش محض و از طرفی اصلا موندیم که آیا این کار درست هست یا نه که ما بچه رو بودیم پیش خودمون و حالا درسته که از محیط دور شده ولی به هر حال پدر و مادر زنده هستن.
نه متوجهم
اصل مطلب.
نه فهمیدم عزیز. نه بذارید من ازتون دو سه تا سوال دارم. سوال اول اینی که آیا همسرتون کار میکنن یا نه؟
خیر شاغل نیست خانه دار.
خود ایشون چی خوندن عزیز؟ درسی که خوندن یا مهارتی اگر داره؟
اون دیپلم رو خوندن و متاسفانه همون پدر مادر حساسیتی نداشتن که بچه هاشون تحصیل بکنن. حتی بهتون بگم که پسرشون که میخواست درس بخونه پدره میگفته برای چی میخواه بری مدرسه، مثلا یه روز که برفی بوده میگفته شما نره مدرسه بمون خونه.
بله. به من بفرمایید خود شما تو چه شغل و حرفه‌ای هستید عزیز؟
من کارم آیتیه و شبکه هست، تخصصم مهندسی آیتی هست.
اوکی عزیز، بذارید سوال بعدی من. خود شما اولا لطفا راحت باشید، از ازدواجتون صرف نظر از موضوع این بچه، با توجه به محیط و وضعیتی که همسرتون درش متولد شده و بزرگ شده، واقعا خودتون الان ازدواج خودتون رو چگونه میبینید؟ یه ازدواج خوب، بد، متوسط؟
ازدواجم رو خوب میدونم ولی واقعا توی این 7 سال این خانواده تحت شعاع قرار دادن زندگی ما رو، به خاطر اینکه خب فرزند بزرگشون همسر من بوده و همیشه دغدغش این بوده که این خانواده رو درستش کنه.
نه خب اون اشتباهه عزیز، اون اشتباهه. ببینید این درست برخی از اوقات مثل این که ما خودمون آتش بزنیم که دیگری گرم بشه. نه این کار که درست نیست، این همون بیچارگی وابستگی و مهرطلبی ماست. خب اینم نه متوجه شم، چقدر شما، ممکنه سوال براتون کمی عجیب و غریب باشه، چقدر شما میتونید یه جای دیگه با یه فاصله بیشتر یا اصلا مثلا خارج از تهران و کرج کار پیدا کنید، یا اگر کاری هست اونجا برید، یا اگر اصلا خودتون ترجیحتون چنینه، یا اینکه فعلا اونجا گیری تو با توجه به شرایط مجبورید اونجا بمونید؟
یعنی منظورتون از نظر محل سکونت هست؟
دقیقاً عزیز، و کار البته در محل سکونت و کار.
من محل کارم که تهران هست ولی خودمون ساکن کرج هستیم و فاصله خیلی نزدیکی با خونه در از مادر خانومم داریم، ولی خب چون متاسفانه ملک ما در اصل مستقر نیستیم و خودمون مالک هستیم، طبیعتاً یه مقدار این قضیه سخته. اما این نکته ای رو من به شما بگم که من الان هلوش 1.5 سال هستش که به شدت دنبال مهاجرتم و خود این موضوع باز یه نگرانی برای ما ایجاد میکنه که ما اگه این بچه رو بیاریم یه جوری.
نه اونو بهش میرسم، نه اونو بهش میرسم. شما بذارید من بفهمم شرایط و وضعیت شما. بنابراین ببینید، اولین حالا میرسم به اون مسئله، ولی ببینید شمایی که محل کارتون تهرانه، شمایی که عرض کنم همسرتون کار نمی کنه، این حتی اگر منزلی که دارید رو چون خودتون اونجا هستید اجاره بدید، برید یه جایی در تهران اجاره کنید که روزی، من نمیدونم هنوز اگر من درست باشه، این 2 ساعتی که در رفت و آمده اگرم نه بیشتر رو صرف جویی کنید که این از در آرامش حتی از در هزینه به صلاح شماست. اگر پول بیشتری بدید یا حتی جای بدتری داشته باشید، نظرتون راجع به اون چیه؟
آخه یه موضوعی هست جناب دکتر، نوع کار من، حالا احتمالا خودتون آشنا هستید، نوع کار من طوری هستش که من حتی ممکنه یک روز یا دو روز در هفته بیشتر حضورا نرم سر کار و تقریبا میتونم بگم که خیلی از اوقات رو منزل پای اینترنت کار میکنم، چون کار طراحی وبسایت هم انجام میدم، معمولا
متوجه
فیزیکال برم سر کار.
خب حالا سوال بعدی، اگر شما به خانواده همسرتون یعنی به پدر و مادر بقیه راه کنید بگید که ما اگر این بچه رو ببریم شما باش راحت و راضی هستید یا نه، فکر کنید پاسخشون چیه؟
پدر که از خداش هم هست، چون فوق‌العاده بی‌مسئولیت هست و اصلا احساس و چیز خاصی نداره، اهمیتی برش نداره. مادر هم چون خب فقط یه ذره یه جورایی اون مهر مادریه شاید جلو شده گیره، ولی در کلیتش به نظر میرسه که موافق این قضیه باشه. نکته ای هم که این وسط وجود داره اینه که توی این 40 روز گذشته اتفاقاتی که افتاده دیگه خانم من واقعا از خانوادهش بیزار شده، یعنی حتی دیگه میگه من حاضرم که اینا رو هیچ وقت نبینم و جایی بشه باشم که اصلا ندونن اینا من کجا.
از این آسیب از ناحیه کی عزیز؟
این آسیبی که به همسر من وارد شده.
آها، یعنی کیه که با ایشون در این تضاد و جدال قرار داره؟
ببینید در اصل این ناهنجاری هایی که توی خانواده اتفاق افتاده و به خاطر اینکه ایشون فرزند بزرگ بودن و پدرشون خب خیلی به ایشون علاقه دارن، هر کوچکترین مشکلی که توی خانواده پیش میاد بلافاصله رو موبایل ایشون تماس میگیرن، میگن یه همچین اتفاقی افتاده، پاشو بیا اینجا که ببینیم چی کار کنیم، و ایشون میره راهکارو میگه ولی اونا باز کار خودشون میکنن.
نه ببینید، همسر شما بیخودی تبدیل شده به پزشک و وکیل و روانشناس خانواده. نمیخوام اصلا این کار اینقدر بد و غلطه که به جای اینکه مفید باشه اصلا تماما مضر. شما الان که من میفرمایید وقتی با مشکلی روبرو میشن زنگ میزنن پامیشه میره اونجا، من فقط مجبورم اینو بگم، از 10 بار 9 بار آسیب میزنه همه او برمیگرد. آخه عزیز ایشون از رو پای خودش نخواسته بیسته، ایشون اصلا نخواسته بره از خودش باخود. ببینید وقتی که، امیدوارم شنوندگان خوب عزیز بدونن چرا اون حرف رو میزنم، تمام اینا از یه وابستگی بیمارگونه ایست که یه دو آدم به هم میچسبن و بر اساس قاعده طبیعت اگر شما 5 تا یا 10 تا سیب سالمید یه سیب خراب بین شما باشه، هر 10 تا رو این سیب خراب خراب میکنه، گندیده میکنه، اون سیبای سالم که اینو درستش نمیکنن. و اصلا این اصلا اینقدر غلط و بده که جایی نداره. من وقتی بدونم این پای من اگر بریده نشه من میمیرم، خب میبرمش. مثلا نمیدونم شما این رابطه رو برای چی میخواید نگه دارید، یعنی همسر شما برای چی؟ شما 2 دفعه فرمودید، میفهممتون، کسی نیستم که از این مثلا فرزند اول، از فرزند اول یعنی چی؟ باباش دوستش داره، بی خود کرده اون مرده که کمدان نادان، میدونی؟ آخه اصلا یعنی چی؟ که من بیام خودم آویزون یک کس دیگه بخورم بر اساس یه اصولی؟ و این بازی و بهانه و این احساس قدرت در شرایط بیقدرتی ما بهش میگیم گناه مسموم، تاکسیک گیلت. من فکر کنم یه کاری هستم که هیچ کارم. ایشون فقط میتونه خودش و زندگی خودش و شما رو خراب کنه. ایشونه که ای بس وقتی تو اون زندگی همچین نقشی داره، یه دفعه پدر و مادر بی مسئولیت هم تبدیل میشن به در سن 40 سالگی یا اون آقا در سن 52 سالگی آره بچه دار میشه. میدونید؟
56 سال.
الان 56 سالگی
بچه دار شده.
آخه شما فکرشو بکنید قربونت. به خاطر اینکه کسی دیگه اومده زیر دست و پاشون رو گرفته. برای که همسر شما کارش غلطه، کارش بده، گناه بچه اول بودن و به پدر مادر نرسیدن هم لطفاً بگید به حسابای من بذارن تو جهنم، اونو باید راه کنید. حالا چرا اینو میگم؟ شما سر یه دوراهی گیر کردید عزیز، و اون دوراهی عبارت از اینه که البته هنوز حرف دارم با شما ولی میخوام راحتتون کنم برای که شنوندگانم منتظرن. شما اگر میخواید یه بچه رو نجات بدید باید او رو بردارید ببرید و برید. اگر میخواید بذارید بدید این بچه بره برای که زندگی خودتون رو نجات بدید، تکلیف شما روشنه. بنابراین شما با توجه به وضعیتی که دارید، حرفای شما رو میفهمم، میدونم چه خبر است و میدونم چه کارش هم باید کرد. شما باید با این واقعیت روبرو بشید که اگر ما بخوایم یه موجودی که خواهر همسر منم هست بره و مثل اونا معتاد و بدبخت و بیچاره و تنفروش و هر چی دیگه بشه با اون وضعیتی که هست، خب ما واقعا مسئول نیستیم که حتما هم نه شما هستید نه همسرتون. خب بذارید بره. اگر هم دلتون میخواد یه نفر رو کمک کنید و نجات بدید، ولی به زحمت و درد و رنج بسیار شما باید اون بچه رو بگیرید برید تهران، برید خارج و برید و حتی کارش رو از نظر قانونی درست کنید که مسئله پیدا کنید. روی خط باشید، هم شما فکر کنید هم بگذارید شنوندگان خوب عزیز ما یه مقدار این مسئله رو حذف کنن. برمیگردیم صحبتون با هم ادامه میدیم. چنگال اجبان با ما باشید.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaghatlaw.com.
تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه پنجم و شنبه ششم فوریه با حسن شمایی زاده.
وقتی که به تا رسیدم هنوزم آه و نفس داشت.
با شاهرخ
و لبخندت میونه خواب و بیداری تو هم با من به این دنیا.
جمعه پنجم و شنبه ششم فوریه حسن شمایی زاده.
سفر من جای لبهای قشنگت مونده روی
با شاهرخ. سالها با دو اسطوره موزیک پاپ. برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
موسیقی شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم. من اصل صحبتم رو حالا میخوام خلاصه بکنم. این که میخوامونم اولا که نظر شما با اصل این تصمیم چی هست که ما داریم حمایت میکنیم از این کودک؟
نه، حمایت فایده نداره. ببینید عزیز، این داستان مثل این که بگید ما یه درمیون به این غذا میدیم، یه روز درمیون، روزی که نمیدید آسیبش بیشتره. من ترجیح میدم بچه همیشه گرسنه باشه تا اینکه یه روز درمیون بهش غذا بده، برای که ماجرای اصلی ماجرای احتیاج و انتظاری است که مبنای اون قرار میگیره، و آسیب در یه جایی که چیز کمی هست خیلی، ولی همیشگیست خیلی کمتره تا جایی که چیزهایی که هست و نیست پایین و بالا میره. بنابراین شما یا باید این کارو درست انجام بدید یا رها کنید، یا به صورتی که الان در انجام میشه که اون بچه تو این ماجرا به گونه‌ای که شما میفرمایید از پا در اومده رفته، یعنی این به 15 سالگی برسه. صد رحمت به برادرانش، اونا به هر حال راهنمایان نجات و رستگاریش خواهند.
بچه به شدت الان آسیب دیده و
اونا میشه درست کرد. نه اونا اصلا مهم نیست. ببینید عزیز، من چرا خدمتون گفتم نه اونو متوجهم. شما یه بچه 4.5 سال آسیب دیده دیدید که میشه ظرف 1 سال با محیط مناسب و کمکی که میگیرید 95% از بین، و یا حداقل در سطح و رویه روابط عادی درستش کرد، مشروط بر اینکه با اون خانواده در ارتباط نباشه. مشروط بر اینکه
داره.
نه دیدار مهمی نه هفته ایست دو روز هم میتونه دیداره، ولی اونجا شب نباید بمونه.
یعنی مادرش بیاد خونه ما ببینه؟
نه مادرش هم بیاد ببینه، ولی هرچی زودتر هم برگرده بره، چون اون بازی مادر هم با تموم بشه. اون مادر بزرگوار نمیخوام حرف بزنم، اولا حاملگیش، بعد 5 تا بچه رو آورده، حالا غیر از همسر شما که یک کمی خوب مونده 4 تا دیگر هم خراب کرده رفتی، حالا ایشون میخواد چیکار کنه عزیز؟ میخواد این 6 رو درست کنی، اونم تو این سن و سال تو این شرایط.
این که 7.5
تا آقای دکتر. خب نه قربونه اصلا. یعنی ببینید ایشون امتحانش رو داده. من خاطرم از بانوی ارجمندی از کانادا تلفن کردن که دختر من بده، حتی با وجودی که شوهر داره با یکی رفیق نمیدونم فلان بهمان بیشتر. اونم خب خانم، حالا این همه براجع دخترتون بدی گفتید که اینقدر همچی تحفه عجیب و غریبیه، سوالتون از من چی؟ گفت آخه اینا یه دختر 9 ساله دارم، میگم بدیدش به من تربیتش کنه. گفتم قربونت برم، تو اولی رو خوب تربیت کردی بستمونه، تو دختر خودتو در اینجوری میگه که اینقدر بده، حالا میخوای 90 ببری تربیت کنی. حالا داستان اینم ایشون است که مادر ایشون حق داره قانونن و کارش هم شاید نشه کرد به دلیل ویژگی روانیش، میاد تا این بچه رو هم مثل بقیه نابود کنه. به همین جاست که شما من میگی صلاح این بچه چیه؟ اینکه شما بچه رو بردارید و برید، یا یه جایی باشه که انقدر رابطه محدود و کم باشه که بچه خاطرش آسوده بشه کسی او رو به خانه پدرش و مادرش بر نمیگردونه. آیا
تو خود بچه هم وقتی حرف میزنه حتی حاضر نیستش که مادر رو بره ببینه؟ یعنی توی این مدتی که اومده اینجا همش به خانم من میگه که آجی دوست دارم تو مامانم باشی، نمیخوام دیگه برم خونه. وقتی مثلا ما بهش میگیم بیا برو مامان رو ببین، مامان دلش برای تنگ شده میگه نه نمیخوام، من میخوام پیش تو باشم. یعنی خود بچه هم تو همین سن فراری هست از اون خونه.
معلوم عزیز، شما احتیاج نیست اینا رو من بگید، من به شما اینو بگم که یه جای شما تشریف میبرید بهتون غذا میدن محبت کنید، جای دیگه میبینید شلاق تو میزنن، چون بعدش کجا تشریف میبرید وقتی آزادی انتخاب کنید؟ عزیز اصلا اونا که واضحه، اونم تازه بچه اگر یه دو دلیایی داره برای همه حرفایی که میزنیم که مامان دلش برات تنگ شده است، و هلا اونم اگر نبود برای چی بره عزیز؟ و اصلا نمیخواد ریخت اونا رو هم ببینه، ولی زیر فشار این رابطه است و بعدم میدونه که خواهرش دختر همون مادره، میان با هم حرف میزنن، در ارتباطن، گفتگوها رو دیده و شنیده. نه مسئله اینه، ببینید عزیز، شما درست مثل یه بیماری هست که اینجا نگرش دارید، هم خودش مریض‌تر میشه، هم بقیه بیماری رو منتقل میکنه، ببریدش میشه معالجش کرد، به دیگران هم سرایت نمیکنه. اون چیزی که خدمتون عرض کردم براش 100 دلیل دارم که درستش اینه، و به همجاست که شما اگر نظر منو میخواید، نظری که بهش مطمئنم همونی که عرض کردم، و شما باید یه انتخابی خودتون بکنید، شما نه تا همسرتون، که آیا من واقعا حاضرم رنجی ببرم، زحمتی بکشم، یه آدمی رو نجاتش بدم و کمکش کنم و درش بیارم، ولی تمام توازن و تعادل زندگی من رو میتونه به هم بریزه ولی آسیب زننده و ویران کننده نیست و یک کسی رو به هر حال نجات دادم از این که در 20 سالگی معتاد نباشه یا تو زندان نباشه، یا اینکه نه واقعا به من مربوط نیست، من همچین مسئولیتی رو با توجه به این همه شکنندگی خودم و زندگیم نمیتونم تحمل کنم و بنابراین ناظر میشم که گفتم شما اگر بگید نه من براتون هیچ اهمیت کمتری قائل نیستم، یعنی اصلا من نمیگم که شما خوب عمل نکردید، چون شما خیلی خیلی خوب عمل کردید، چون انتخابی کردید که با دلیل آزادیتون شما باید به این دوتا انتخاب کنید، یک کسان دیگه، یعنی واقعا یه دیوانه که سره چند صد دیوانه اومدن یه سنگی رو اصلا تو چای انداختن که آدم باید زحمت بکشه درش بیاره و حالا عاقل نمیتونه کاری بکنه. بنابراین شما به من بگید نه من این بچه رو نمیخوام، کاملا کاملا برای من همون آدم خوب با ارزش هستید که بگید میخوام، ولی به من میگید راه حل این بچه چیه؟ پاسخ من بسیار روشنه، این بچه هر چه زودتر از اون خونه بیاد بیرون و هر چه کمتر اون خانواده محترم رو نبینه و خاطرش آسوده باشه که برگشتی نداره.
دو تا موضوع هست جناب دکتر. یکی اینکه خب راجع به این چیزی که شما فرمودین که من خودم تصمیم بگیرم، من واقعا نشستم مفصل این فکرها رو کردم و حتی با همسرم نشستیم مفصل صحبت کردیم و من واقعا یک شرط و فقط یک شرط برای ایشون گذاشتم، گفتم من کاملا حمایت و سرپرستی از این بچه میکنم به شرطی که اختیار داشته باشم، نظر من باشه و من اگه میگم اینجا بره، اگه میگم نره، اگه میگم فلان محل باید ثبت نام کنه دقیقا باید بره فلان محل،
100%. نه اصلا شما باید هزانت رو سیانت رو وصایت رو هر چی که اسمش هست قانونا تا بگیرید عزیز، که شما بعدا مشکل بازی سیاه بازی خواهرها و برادرها رو چرسه پدر مادر رو پیدا نکنید عزیز. نه من اصلا موافق نیستم. ببینید عزیز، این درست بس اینه که من یه کاری رو انجام بدم یا ندم و اگر انجام میدید با درست انجام میدید، اگر انجام میدید نباید انجام بدید، اصلا با نصف شما من بگید ما اینا کمک میکنیم معذبت میکنیم هر جا بتونیم، بهتون میگم بسیار ممنون، ولی نقش شما 2%، 1%، ویرانگری از اون ور با 99% می. شما به عنوان یه انسان کار خوب خودتون رو بکنید ولی بدونید بیفایده است، یعنی غم خوردن و کوشیدن شما بیهوده است، تنها راه نجات دور کردن این بچه است اصلا از اون محیط و از اون خانواده. و به همین جاست که عرض کردم حتی از نظر مالی، چون این مثلا موضوع شخصی شماست، با توجه به اینکه با وجودی که گفتید مثلا ممکن هفته یکی دو روز کار کنید، هم هفته یکی دو روزم شما رو 4 ساعت 6 ساعت توی ترافیک نگه می‌داره، شاید همونو تو خونه بشینید ما با تفاوت هزینه رو در بیارید، نمیدونم ها، یعنی اینقدر اینا حرفا خام است و تئوریک که نمیخوام بگم با واقعیت چقدر مرتبط، چون شما ممکنه تو به من بگید و درستم بگید که این اصلا نمیدونه چه خبر از تهران، نمیفهمه چه خبر از کرج، قیمت‌ها رو نمیدونه و بقیه موضوع، کاملا اونو میفهمم عزیز، ولی یا حتی اگر یه جوری باشه که اصلا برید اونور که حتی به همین راحتی مادر شالکولا نکنه رایی بشه به بهانه اینکه دلم برای بچم تنگ شده بیاد، چون اصلا من تنگی بچه قلب این بزرگواران رو نمیفهمم، آدم قلبو از وسط نصف کرده حالا درباره دلم تنگ شده حرف میزنه، یعنی چی؟ این همه بی‌مسئولیت همجوری خدا وکیلی و دینی حرکت کردن. نه تکلیف من روشن عزیز، من حرفم هم زدم، دلم میخواد بذارید همسرتون هم بشنون، اصلا تصمیم ساده ای هم نیست، از حالا به شما میگم درست مثل یه آدمیست که تصمیم گرفته یه زبان یاد بگیره یا یه حرفه یاد بگیره، حالا باید بره، ولی این بچه رو میشه کمکش کرد، آسیبه نیست. شما اگه میگفتید 9 سالشه میگفتم ولش کن چون کاری نمیتونستید بکنید، ولی چون 4 سال و نیمه خیلی چیزاشو گفتم 95%شو به درستی میشه درست کرد.
خب این خبر خوبیه و واقعا خوشحالم که میشه حداقل این رو درست کرد، چون واقعا ما هدفمون این بوده که همین کار رو بکنیم. حالا سوال آخر من در اصل از شماست که رابطه خود همسر من باید با خانواده‌اش چی جوری باشه؟ آیا باید کامل قطع بشه؟
شما پول دارید یه مسلسلی چیزی بخرید؟
با تانک خراب کنیم
یعنی از این آشکارتر جوابتون رو بدم عزیز. ببینید
آقای دکتر، وقتی که مثلا اونی که خواهرشون میان خونه ما سر بزنن، باورتون نمیشه این بچه مثلا یک هفته کل اون اعضای اون خانواده رو ندیده، به یه آرامشی رسیده، یعنی زیاد پرخاش نمی کنه، بیتابی نمی کنه، اذیت نمی کنه، ولی به محضی که همون خواهری که توی اون خانواده بوده میاد تو خونه ما، انگار بچه میره تو جلد قدیمش.
نه نمیره تو جلد قدیمش، بچه وحشتش اینه که این اومده منو ببره. حرف بچه گرفتاریش، ببینید مشکل این بچه اینه که از یه محیط امنی میخوان ببینید شما رو بیان ببرن بخوان تو زندان شکنجتون کنن. چه حالی دارید؟ این بچه تصویرش اونه عزیز، اصلا کاری ندارم درسته یا غلطه. اون مادرش هم که میاد همین مسئله رو پیدا کنه، مثلا وقتی قربونت برم بیا تو رو خدا بیا بغلم بیا با هم بریم بیا دیشب دلم تنگ شد، کار بچه تمومه. مثل که شکنجهگر تو میگه به خدا دیشب خالی بود، هیچ کس نبود تو سلول، بیا بریم بیا امشب، مثل که کسی نیست، من و تو. شما چقدر خوشحال میشید برید؟ باورم کنید چنینه. جالب اینه که بسیاری از آدم ها وقتی که بتونن به دو دلیل به هم میچسبن، محبت و وحشت. عزیز او به محبت به شما چسبیده، حتی اگر سراغ اونام بره از سر وحشته، و به همین جد است که خراب کار. من اگر زورم میرسید که یه همچی پدر و مادرهایی نمیذاشتم هیچ وقت بچه دار بشن، اینقدر شانس خودشونم می آوردن که اینقدر بدبختی نکشن و یه ذره بدبخت نکنن. همجوری تولید مثل این که جوجه کشیه.
بله متاسفانه. حالا من مهد کودک این بچه رو چی ما باید
نه حالا به تو نرسیم. نه شما اولا سیدیت فصل اول یعنی بخش اول فلسفه و هدف ها، تولد تا 3-3-7 رو شما و همسرتون حدود 42 ساعته، با یه دقت یه دفعه بشنوید. این یک. دو، یه خانم یا یه آقای روانشناس، یه خانم روانشناس پیدا کنید باش مشورت کنید، نه به خاطر اینکه بچه رو ببرید. یه اصولی رعایت کنید، 3 ماه بعد 70% این بچه تغییر پیدا کرد، ولی وقت میخواد. و بعدم باید بدونید که او با یه علائم دیگه زندگی میکنه. یعنی همینقدر که شما گفتید اینجا بمون من برم، اولین چیزی که به ذهنش میاد منو داره میذاره که منو ببرن اون خونه. اشکال کاری نزیز، تفسیر و تعبیر اون از موضوعای جهان یه چیز دیگه است، و به همین جهت است که شما مدتی گیری تا اینکه اون بچه به یه امنیت و آرامش نسبی برسه. یعنی مهمترین موضوع اینه دیگه. ببینید مهمترین صفت انسانی اطمینان، امنیته. بچه اگر اطمینان پیدا کنه که با شماست و به اون خونه برنمیگره، نصف این حالش و این استرابش که نتیجهش غمشه و خشمشه اون از دست میده. اصلا نداره، مثل آدمیست که دیگه روزی 32 دفعه که نمیخواد نهار بخوره، الان میخوره. الان موضوع خوردن براش ماجرای نیاز فیزیکیش به غذا نیست. به همین جاست که این بچه همینقدر که 1 ماه حتی 6 هفته آروم باشه، نه اینکه وسطش هی بیان ببرنش، نه اینکه مادر بزرگوارش و خواهر بیان ببیننش، حتی همون هم اشتباس. چرا به خدمتتون عرض کردم میتونید برید؟ چرا سوال من از شما که اصلا موضوع مطرح شد درباره حرکت کردن رفتنتون به تهران بود؟ وقتی به من گفتید مهاجرت، خوشحال شدم، اون کار دیگه بهترینه، ولی باید اون بچه به یه ثبات و قراری برسه. برای نمیخوام اذیتتون کنم، این خانواده محترم زمینهای منفی و بد ارثی هم دارن که اونها یه مقدارم تو این بچه هست.
بله متاسفانه همهشون عصبیان، حتی همسر من هم حالا چون 7 سال دور بوده از اون محیط الان بهتر شده، ولی واقعا اوایل زندگی خیلی عصبی بودش.
عزیزم اینا همطور که شما در خوزه، عزیزم شما فکر کنید من به این دنیا بیام با یه کسی برقصم یا بیام تو این دنیا با یه کسی مشبازی کنم، فکر کنید من چی بلد میشم؟ مثلا مگر ما ایران، چون تاله هیچ ایرانی دیدید که فارسی بلد نباشه ژاپنی بلد باشه؟ بلکه ما فارسی بلدیم، بلکه تو ایرانیم که فارسیه، به همین سادگی. بنابراین عزیز بگذارید همسرتون اینا رو بشنوه. اصلا این گفتگوی من از سر احساسات و عواطف نیست و ابدا، من با یه نگاهی که فکر بکنم واقع بینانه است، با آنچه که در مسیر رشد بچه و شما میشناسن دارم خدمتتون عرض کنم، و برای منم هیچ فرقی نمیکنه که شما یه همچین مسئولیت و تعهد و وظیفه‌ای رو بپذیرید یا نه، واقعا فرق نمیکنه. برای که بهتون حق میدم، مثل خود من اگر بودم ممکن بود خیلی راحت بگم نه. یعنی میخوام به شما اینو بگم، فکر نکنید که اصلا میخوام بگم که این کار شما، ولی این کار شما اگر کردید دقیقا باید بدونید یه همچین شرایطی رو به وجود آوردید، هزینه‌شو حاضرید بدید. من به شما میگم این کالا 100 تومن، حاضرید 100 تومن بدید بگیریدش برید؟ نه هم که نه، هیچ کس نمیتونه به شما بگه چرا نگرفت. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم، متاسفم از اون چه شنیدم.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردین، ممنون از وقتی که گذاشتید.
خواهش میکنم، قربان شما.
قربان شما. خدا نگهدار. روزتون بخیر.
چنگ و لجبند بعد از چند پیام با ما باش.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
اه بابا شما هم که مثل این چیزا.
آه این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
ویولا انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد. برای اولین بار در لس آنجلس، مایکروسافت تیاتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تک‌ستاره موسیقی ایران، رضا صادقی. رضا صادقی. رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیاتر. فروش بلیط access.com و مراکز منتخب ایرانی. Powered by سفرشت ایرانیان. تلفن اطلاعات 310-920-5259.
پیرهن مشکی من از غم نیست، هر بای نگفته من کم نیست. من واسه خودم یه قانونی دارم، توی قانون ما هر کسی که عاشق نباشه آدم نیست.
رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیاتر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه شنبه 16 فوریه از ساعت 7-10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 سه شنبه یا 8 هفته ادامه خواهد داشت. این کنفرانس شامل 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6، 6 تا 12 و 12 تا 18 سالگی است و همراه است با 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. بنابراین سه شنبه 16 فوریه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن. همچنین ما جشن نوروز رو برپا خواهیم کرد در روز شنبه 26 مارچ در فورم، در محل برگزاری بزرگترین کنسرت‌های کمکتون بعد از تعمیرات اساسی بیش از 70 چند میلیون توسط مدیسون اسکوئر گاردن که بزرگترین یا یکی از بزرگترین مؤسسات هنری امریکا هستند. اطلاعات بیشتر رو هفته آینده به آگاهیتون میرسونیم. و ضمناً فقط محض یادآوری، ما دو سفر در پیش داریم، یا سه سفر در امسال. یکی سفر 7 شب و 7 روز است به آلاسکا از سیاتل و دیگری سفر 3 شب و 3 روز است از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که این دومی چارتر خواهد بود، یعنی همچنان 3500 نفر رو این بار خواهیم داشت و چون همه اشتباهات دنیا رو کردیم این دفعه اشتباهش کمتر از گذشته است. خدا یا طبیعت هم احتمالاً به ما خوبی میکنه، اونقدر ما رو آزار نمیده که داد، برای که ما برای چند کشتی رنجمون را کشیدیم ولی خوشبختانه به محبت دوستان رنج رو به گنج تبدیل کردیم و رنج رو به کنجی فرستادیم و ازش گنج ساختیم. برحال اون رو خواهیم داشت. آگاهی های بیشترم تو این زمینه بعداً به اطلاعتون میرسونم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اولا من تو اون کشتی بودم، بسیار خوش گذشت، از زحمتاتون ممنونم.
لطف دارید.
خصوص که من مدت ها بود ایران نمیرم، مای 20 ساله ایران نمیرم و این یه حالت ایران کوچیک برام به وجود آورد و خیلی هم دوست داشتم که افرادی که با هم بودن آدم های خیلی خوبی بودن و
نه خوبی و مهربونیشون بود، یعنی اصلا باور کنین من اگر بگم 1000-1500 نفر توی این مدت، تمام مدت اومده بودن با توجه به حوادث و اتفاقات، که بعضیش هم چیزی نبود ولی واقعا نگران ناراحتی و نگرانی من بودن و برم نسبت به بقیه همکاران و به همین جهت بود که چون اینقدر خوب بودن خیلی خوب بود و خوش گذشت. بعدم امروز هم آقای نیکه‌کانی اشاره کردن، خبرش هم من داشتم، حالا ویدیوش هم از دوستانی که مکزیک تشریف بردن اون انسنادا رو هم به هم ریختن، یعنی تلافیش رو حداقل سر مکزیکیا در آوردن. البته اونا هم خوشحال بودن برای که وقتی که دوستان اونجا میرن این چند صد نفری که با وجودی که باران بود رفته بودن و اونجا تمام رستوران ها رو پر کرده بودن، بعدم با اون موزیک ایرانی و از کام رقص ها زمنان چون چشم آقای میبادی رو هم دوردن، خدیجه رو هم برده بودن،
بله،
سیده اون رو پخش میکردن. نمیدونم شما هم که جز اون گروهی بودی که بیرون تش برده بودید؟
نه من پیاده نشدم مکزیک، هماتاق هم دخترم من پیاده شدش و اون خیلی یه ویدیوی کوچولو گرفته بود، یه جایی بود که آب دریا چنان میمد بالا که اینا در ارتفاع بودن میتونستن ببینن و فیلم گرفته بود، ولی من نرفتم بیرون.
بالاخره شما مثل من ترسوید اهل
چیز بود.
نه بارون بود واقعا. من که کار داشتم به هر حال مجبورم، ولی در خدمتتون هستم.
ولی خیلی جالب بود که روز آخر ما اصلا نفهمیدیم، از هر روز بیشتر خوش گذشت، انقدر از دست پسرای شما ما خندیدیم که خدا میدونه همسایه
خانم خلقاً یه کمی هم حیا کنید. اونا اومدن منو مسخره کردن، شما دارید به من میگید بچه‌هاتون مسخره کردن. ما خیلی خوش به اون گذشت، خیلی ممنون از لطف و محبت.
خیلی خوب بود، خدا بهتون ببخششون برای اینکه پسرای خیلی خوبی بار آوردید.
بله بله، برای بقیه خوبن چون دشمن پدرشونن. بسیار بسیار پسران خوبی.
بس خیلی ماه بود. خلاص ما نفهمیدیم روز آخر.
نه باور کنید من به جرات میگم 98% اصلا
عدوش هم سبب خیره که خدا
خواهد یا نمیدونم. نه واقعا 98% اصلا یادشون رفت که ما تو کشتی هستیم یا یک کشتی داره تکون میخوره، خب بخواد بخوره بخوره. مثلا وقتی که عرض کردم حرف این بود که هیچ خطری ما رو تهدید نمی کنه و کاپیتان گفت مطلقا خطری کشتی رو تهدید نمی کنه. به همجرد که دوستانی هم که توی عرض کنم که ناهار خوری بودن یا صبحانه می خوردن هم پاشته بودن باقی رو اطفار که خطری نیست، خطری نیست. به هر حال ما ایرانی ها حتی وقتی هم که خطر هست یه چیز درست میکنیم.
البته نمیدونم صدای شما چطوریه، مثل حالت پدرها رو داره. حالا برای من سن پدرم نیست این صدا رو میشنوم، ولی حالت پدرم نیست، من خودم خیلی جوان نیستم که مثلا شما سن پدرم باشین، برادر بزرگتر. ولی خیلی آدم آرامش پیدا میکرد که وقتی شما انانس میکردین که اوضاع چطوریه، ما کی میرسیم و با کپتن صحبت کردین و اینا، آدم خیلیش راحت میشد که شما صحبت میکردین و یه اعتمادی بود دیگه. حالا یه جوری هست شما که خیلی آدم اعتماد داره بهتون، برای همه خیلی خوش گذشت و خیلی ممنون که ما رو از این خونه هامون کشیدیم بیرون. من یکی که مدت ها بود نه ایران میرم نه جایی میرفتم، حالا این یه تراپی بود به نظر من، نبود؟
بدون تردید همه چیز بود، همه چیز بود، برای که یه فرصتی بود برای که کمی خودمون باشیم و با اون جلوه های خوب و مثبت فرهنگ ایرانیمون 99%مون در ارتباط. اون 1% هم دیگه خب حالشون مثل من بد بوده دیگه، منم جز اون 1%م. من در خدمت بودم برای که
خب بعدی هم داشتیم بلد نبودیم صف ببندیم.
عرض کنم ما بذار به شما بگم، ما همه استثناء خانیم، صف جدی چی خانم، ما هر وقت که میم استثنائیم به هر حال.
مثلا میخواستیم از کشتی بیادشیم یا سوارشیم، مردم احساس میدن زرنگی میکنن اگه بزنن تو صف. خب این دیگه تو نمیدونم این چجوری شما میتونین حل کنین برای جامعه با صحبتاتون. من بهش میگم تحمل دموکراسی.
حالا اون یه قصه دیگه است. میدونی ما در سربازی شعری داشتیم که در انتظار نوبت و صف عمر ما گذشت، جان در هوای گوهر نایاب دادیم. بنابراین سابقه صف ما اصولا اصلا برای این که توی خط باشیم ما با هم متحد شدیم که چرا با هم متحد نشیم. اون ضرب المثل عربی است که اونا با هم، ما میذاریم متحد شیم با هم متحد نشیم، ولی دیگه صف از ما نخواهید. خانم ما چجوری پشت سر شما بیستم؟ ما دلم میخواد روبرو در خدمتتون باشم، بعدم اگر بشه ذره جلو بزنم ببینم اونجا خطری هست شما رو با خبر کنم. دشمن این حقه است که مردا زدن دیگه، وقتی خانم ما رو جلو میفرستن برای که اگر اتفاقی افتاد بتونن راحت باشن. اتفاقا میدونید یک کشتی در حال غرق شدن بود، کپیتان برگشت گفت که یک مردی بیاد جلو من خودم با گلوله میزنمش، اول خانما بپرن تو آب خودشون رو برسونن به ساحل. خانما هم پریدن، بعد از این مدتی کپیتان اعلان کرد خوشبختانه کوسه ها همه خانما رو خوردن. آخای اون حالا بفرمایید.
اوه مای گاد، چی هستم اون آقای دکتر میگه ما جواب میدیم. منم میگم که شما همسایه های خوبی داشتین پسرتون، خیلی خوبه.
من خودم اونجا گفتم وقتی همه تعریف
میزنن اوکی.
به هر حال اگر بنده این حرفا رو نزنم چجوری میتونم انتقامم از کسی مانند شما که خوشتون آمده از اینکه پسرها سر به سر پدر گذاشتن بگیرم؟ به هر حال فرصتی برای انتقام بود.
من تشکر زیاد دارم، ولی ما چون تو شهر شما نیستیم ما نمیتونیم این کنفرانس کودک درونو بیایم.
بله
بر همه میخواستم یه دو تا سوال ازتون بکنم، بعد کوتاه میگم بعدا مثلا چند دفعه دیگه میام رو خط بقیه داستانمو میگم.
جان بفرمایید. خواهش میکنم.
آره چون من وقتی که بچه بودم مثلا 6 ماه هم بود، پدر بزرگم بعد از اینکه شیر میخورم منو اینجوری میندازه هوا و میخنده و بازی میکنه، من دوردم پیچ میخوره، بعد از 6 ماهگی منو عمل میکنم. یعنی عمم دکتر بودن، این خیلی دایگنوز سریع انجام میدن، اون وقت اونجا منو عمل میکنن و از 6 ماهگی مثلا زنده میمونم. ولی دیگه از اون موقع هی همه مواظب این باشین و این چیزه حالا عمل کرده و اینا. این یه اتفاقه. یکم مثلا 4-5 سالگی رفتیم با این یه کلفتی ما رو برد سینما. اونجا سینما آتیش گرفت، سینما جاله بود. من هم دارم همیشه خونمون در روز بود، من هم دارم ما چجور ما جاله بودیم اون موقع. بعد سینما جاله آتیش میگیره، من زیر دست و پا بودم، بعد پای مردم هم وشگون میگرفتم، ولی هیچ کسی وای نمیزد ماشاءالله مثلا ببینه یه بچه اون زیره. من این دوستان چه یادمه و حالا تا اینجا میخوام وایستم 5 سالگی، بعد یه دور دیگه تلفن کنم. ولی این دوتا واقعه و این که ما نمیدونم بچه دومی سومیم
چه تأثیری تو زندگی های ما داره، ما اینا رو یاد بگیریم که یعنی چی.
بله ببینید عزیز، اولا چون یه فرصتی پیدا شده عرض کنم، بچه های کوچک جمجمه شون در حقیقت مغزشون تو جمجمه شون راه هست. بالا انداختن بچه ها دور خود چرخوندن که نیروی گریز از مرکزه میتونه مغز رو به جداره ها بزنه و آسیب مغزی بزنه. و ضمن همطور که شما فرمودید وقتی کوچکن بچه ها رو با حرکت پایین و بالا انداختن یا سر و ته کردن میتونه اون گره خوردگی رو به وجود بیاره و دردسری که راهش برخی از اوقات جز جراحی و یا خونریزی مغزی نیست. بنابراین با بچه به عنوان اسباب بازی نمیشه بازی کرد و این کارا بسیار کار خطرناک. دوم، اون چیزی که در شش ماهگی شما اتفاق افتاده به دلیل دردی که بوده و رنجی که بوده به شما آسیب زده، ولی در صحنه آشکار ذهن شما نیست و چون قبل از کلامی نان ورباله شما فقط ممکنه از یه چیزایی که شباهتی به اون داره و یا نزدیک اونه بترسید. مثلا حتی ممکنه از این که بلندی برای شما معنا داشته باشه، یعنی یه حالی به وجود بیاره. مثلا فرض کنید کسانی رو دیدن که اینا هیچ وقت لباس قرمز نخریدن، هیچ وقت یه چیزی که قرمز بوده رو دوست نداشتن، هیچ وقت حتی اهل سیگار نبودن، شمع دوست نداشتن، آتش دوست نداشتن. برای اینا معلوم شده کسانی بودن که در کودکی قبل از یه سالگی مثلا با کبریت سوختن. یعنی بدون که خودشون بدونن موضوع چیه، برای که اون مغز رو کاندیشن میکنه. جراحی شما بسته به این که چقدر درد کشیدی تا رفتید اونا آسیبش رو زده، ولی موضوع گفتگوهای بعدی بوده که وارد مثلا یه سال و نیمه شما دو یا چهار سالگی شده. چون بسیار از اوقات چه فرقی میکنه برای بچه دنیای خیال یا واقعی، به همچنین که بچه ها میتونن یه سگ یا گربه رو در حال زدن مثلا پیانو یا ویولون ببینن. اشکال کار در گفتگوهای بعدی بوده که اون فشار آورده ولی شما اون حس رو نکرد. اما در خصوص 4 5 سالگیتون چرا؟ اون به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردره. اون یه نوع برهم ریختن یا فشار روانی اجتماعی ناشی از یا حادثه است یا وحشت بعد از حادثه است. اون یه چیزی
است. اون تراست پیپل که فکر نمی‌کنم مردم اعتماد کنم که بیان به کمک کسی.
دقیقاً. تخ ببینید، البته من به شما یه چیزی بگم. چون ببینید مار اونجا می اشاره به دلیل مسائل ایران کردم. رفتار جمعی کلکتیو بیهیویر رفتاری است که ضد نظام ارزشی و اخلاقی، حالا اخلاقی نه، ارزشی و هنجاری جامعه است. درست مثل انقلاب. یعنی مردمی که قبلا از پلیس اطاعت میکردن و میسان پلیس رو میکشن، مردمی که قبلا به جنگ پلیس و ارتش نمیرفتن حالا میرن به سمت پلیس و حتی ارتش خودشون که بکشنش، برای که میخوان انقلاب کنن. یکی از اون 8 رفتار جمعی کلکتیو بیهیویر سوشیال پانیک هست. به همجاست که وقتی سینمای آتش میگیره شما اون آدم همیشگی نیستید، حتی به دلایلی کورتکس مغز و یا لیمبیک میتونه کار خودشو نکنه، فقط اون پایه مغز کار میکنه که مسئله فایت اند فلایت، جنگ و گریز. اصلا ماجرای اخلاقی انسانی مطرح نیست. به همجاست که اونجا هم به دلیلی عرض کردم همه درهای به اسلام مراکز عمومی باید به بیرون باز بشه، برای که هجوم مردم در رو میبنده. ولی اگر در رو به داخل باز بشه، گروه اولی که آمدن و پشت در موندن هرگز گروه های آخر عقب نمی نشینن. مثلا اگر پشت سرشون آتشه که اینا در بتونن باز کنن، یه دی نجات پیدا کنن یا خودشون نجات پیدا کنن. به همین جهته که کدی که وجود داره این که در مراکز عمومی باید به بیرون باز بشه که با هر فشاری باز بشه، نه اینکه بسته بشه. شما اصلا نمیتونید در حالت پنیک که مردمی فرض کنید یه جای آتیش گرفته، چرا خودشو از یه طبقه پرت میکنه پایین، در حالی که آتیش اصلا براش خطری نداره، حتی در ارتباط با خودش، حالا شما که در ارتباط با دیگری است. و وقتی که آدما در اون وضعیت قرار میگیرن اصلا کسی رو زیر پاشون نمیبینن، اصلا کسی رو حس و احساس نمیکنن. بنابراین شما تو امریکا هم باشه، در میان تحصیل کرده ترین افراد جهان هم باشه، در میان متمدن ترین مردم دنیا هم باشه، سینما اگر آتش بگیره همه رو میسوزونه. یعنی اگر شرایط طوری باشه که نوعی همکاری رو بخواد، یه همچین همکاری اصلا اتفاق نمیفته. به همین جهت است که اصلا درسی که داده میشه اون چیزی که به عنوان گروپ بیهیویر هست در مقابل کلکتیو بیهیویر هست. من خودم تخصصم چون همین بود، یعنی دانشگاه تهران، دانشگاه ملی که چهارشنبه ها میرفتم، آموزشگاه خدمات اجتماعی دوره فوق لیسانس که سوشال چینج دگرگونی های اجتماعی دست دارم، یا مدت کوتاهی دانشگاه تربیت معلم، مثلا تخصصم کلکتیو بیهیویر بود، سوشال موومنت، سوشال ریفورم، سوشال ریولوشن و بعد سوشال فشن. فرض کنین مد یه نمونه دیگه شه. بیش از نیمی از مدها زشت زشت بده بدن، ولی وقتی که میان آدما اون مد رو ازش استفاده میکنن و به اینکه اون مد رو داشته باشن تا افتخار میکنن، گویی یه کاری این چنین غلط و بد و زشت و احمقانه باید صورت بگیره. بنابراین شما وقتی که اون تجربه بعدی به اینکه مردم خوبن یا بدن کاری نداشته باشید. اتفاقا مردمانی که با سختی و درد و رنج بزرگ شدن ای بسا میتونستن به کمک شما بیان، ولی مردمان پیشرفته متمدن برای که اصلا دیده نمیشید، شما حس نمیشید، احساس نمیشید. یعنی درست مانند فرض بفرمایید وقتی که این سپتامبر 11 اتفاق افتاد، هنوز آتش به خیلی جا نرسید که مسئله مرگ باشه، یه دی از پنجره پریدن پایین و شما از اون فاصله معلوم بود که چه بر سرتون میاد، ولی اون حالت بسیار پنیکی که آدم ها میکنن مانع از این میشه که عقل کار بکنه. حتی ما یه مطالعاتی از زمان گوستاو لوبون و بعدم فروید داریم که وقتی که
پای طرف میخورد به
من اصلا دیده نمی... نه نه شما اصلا برزم
من بچه کوچولوم پایین افتاده بلندش
نه 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 اصلا این نیست از این اصلا شما دیده نمیشید. نه برزم توجه کنید، یک سوسمار وقتی لایه‌های پایین مغزش هست که فقط اون کار میکنه، از رو بچهش رد میشه میره. شما یه سگ رو بیارید لیمبیک سیستمش رو قطع کنید که کردن، یا یه میمون رو براتی بچهش رو میذاره زیر خودش میشینه تا اون بمیره، برای که براش تیکه سنگه، برای که اون حالت احساسی عاطفی نیست. به همین جهت است که در کلکتیو بیهیویر از نظر فروید حتی معتقد مردم بر میگردند به 300 میلیون سال قبل. مسئله اصلا فایت اند فلایت، جنگ و گریزه، هیچ چیز دیگه نداره. و به همین جهت که راهی برای این کار وجود نداره، هیچ آموزشی کمک نمیکنه. و باز به همین دلیله که الان فرض کنید در امریکا یا جای دیگه به شما میگن اگر آتش گرفت ما این کاری میکنیم، میخوایم چک بکنیم، یه تمرین آتشه، یه تمرین زلزله است. چرا؟ امیدشون فقط اینه که این تمرین که تازه خودش آزاردهنده است، استراب به وجود میاره. وقتی شما توی مدرسه میرید میگید همه برید زیر میز این کار اون کارو بکنید، بچه ها بیشتر میترسن. یعنی شما با دادن تمرین مربوط به زلزله و آتش سوزی استراب و وحشت رو در دل بچه ها بیشتر میکنید. اما حرفشون اینه که اگر اتفاق افتاد، این آموزش سبب میشه که به خاطر آشنایی مغز کار بکنه، نه این که بیفته تو لایه‌های پایینی. یعنی تنها خاصیتش اینه. یعنی روزی که زلزله شد یا سیل آمد یا روزی که آتش سوزی شد، آدمایی که این تمرین رو دارن درست مثل مامورین آتش نشانی یا مامورین گروه‌های دیگه، به دلیل اینکه این ترینینگ رو میرن، وحشت زده نمیشن که مغزشون کار نکنه و فقط استمپای مغز کار بکنه. اون به اون دلیله. ولی شما بیاد بگید ما بچه‌های یه دبستان دبیرستان میبریم بهشون میگیم بیاد ما مثلا در کالیفرنیا بیاد راجب زلزله یا راجب آتش سوزی حرف بزنیم، شما فقط بچه ها رو مضطرب و نگران، خوابشون رو به هم میریزید، کابوس ها رو اضافه میکنید، بچه ها رو وحشت زده میکنید، از خونه نمیخواد بیاد بیرون، جدا نمیخواد بشه. فایده برای شما ترتیب، فقط فایده وقتی است که اگر اتفاق افتاد، روزی که اتفاق افتاد، بچه به جایی که پنیک کنه میره فرض کنید زیر میز. درسته ممکنه فایده ای نداشته باشه، اما خودش رو به خطر مرگ میاندازه، مشکل برای دیگران هم به وجود میاره. اون آموزشا به خاطر. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Tel قیمت ها رو می شکند. Magic Tel مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tel از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tel قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tel 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTelUS.com.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟
آیا از آیرس وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان ات پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اواکی مگو، تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیجا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
تن گفتی؟
949-768-0122
دکتر مهران منش. برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، میگفتم که من که اون موقع نمیدونستم کلکتیو بیهیویر چیه و این حرفا.
حالا ولش کنید، به هر حال مردم خوب و بد همه جا از روی آدم رد میشن میرن عزیز.
بابا بعد یه چیزی هم گفتین که راجع به این میخواستم بپرسم که آیا من که بچه دوم هستم، خواهرم 3 سال از من بزرگتره، برادرام، 2 تا برادرم از من کوچیکترن، نفری 2 سال کوچیکترن، ساندویچ هم یا له هم یا چیه و اگه هستم یعنی چی؟
نه با اون حرفایی که من زدید ساندویچ هستید، ولی خب ساندویچ بدمزه ای نیستید. نه ببینید عزیز، شما من فقط کوتاهش کنم چون بارها حرف زدم، عقلاً شما اگر گوگل تشریف ببرید 60,000 آرتیکل، بیش از 60 جلد کتاب راجع به برت اوردر هست. من تو خونم 6-7 جلد کتابشو دارم، در باری که این بیشتر مطالعه جامعه شناسی بوده. حالا عرض بکنم خدمتون، ببینید فرض کنید فرزندان خود من، پرهام پسر اول منو، منو مادرش بزرگ کرد تا 2 سال و 7-8 ماه. وقتی که پسر کوچک من اومد، پسر کوچک من بیش از اینکه تحت تأثیر ما باشه تحت تأثیر برادرش بود از 4-5 ماهگی بعد، و بنابراین اگر 2 ساله بود وقتی که ما وارد خونه می شدیم سراغ من و مادرش که می رفت، می رفت سراغ برادرش. بنابراین نقشی که پرهام تو تربیت فرید فرزند دوم داره به مراتب از پدر و مادر بیشتره. مطالعات امریکا نشون میده که نقش پدر مادر 11%، نقش خواهر برادر 33%، 3 برابره. برای که شما در ارتباط با اونا هست که زندگی رو می آموزید، نه با پدر و مادر. پدر و مادر یه تیکه‌ای رو پر می‌کنن، درست پس که معلم جبر و فیزیک شما هستن، اما کی به شما بازی یاد میده؟ کی به شما فرض کنین حمام یا دستشویی یا رخت خواب رو میآموزه؟ اون که معلم فیزیک شما که نیست. بنابراین همینقدر که شما جایگاهتون از فرق کنید، بعد شما فرض کنید پسر اوله، من دوتا بچه خودم رو میگم، پرهام 10,000 تا بازی با فرید کرده، هر 10,000 تا 9,990 تاشو پرهام برده، برای که بزرگتره، باهوشتره، تواناتره، حقه‌بازتره، اون یکی بازنده است. و بنابراین شما به خاطر این دوتا آدم متفاوت دارید. حالا اگر میدیم جاشون رو عوض بکنیم با همون در حقیقت خمیرمایه ارسی، حتما هر دوتا متفاوت بودن. بنابراین مهمه چه خبره. حالا فکر کنید اگر من فرزند سومی می‌داشتم، وقتی سومی میاد فرید این وسط گیر میکرد، از یه طرف زور برادره، از یه طرف دیگه فشار اون کوچیکه است که همه باید مواظبش باشن و عروسک خونه است، بچه وسط میشه ساندویچ. یعنی از یه طرف دوتا دندون روش میاد، دندون بالا با زور و قدرت، دندون پایین به محبت و مهربونی، و این وسط گیر میفته. حالا چهارمی و پنجمی که اومد، دومی یه خطر داره، به یک بار میتونه بره، چون توانایی داره، مثلا اگر دختر باشه مثل شما یک کمی زمینه افسردگی پیدا میکنه، برای این که میفهمه ولی جرأت ابراز نداره، و نرنچه مجبوره بشه انگر این وار، یعنی خشمشو فرو بخوره. بنابراین بچه های دوم مطالعات نشون میده مثلا زمینه افسردگی بیشتری داره. حالا بری سراغ بچه آخر. بچه آخر در بیشتر موارد، نمیگم همیشه، یادتون باشه اینا قواعد کلیه، در بیشتر موارد بچه ایست که میشه عروسک خونه، همه نازشو میکشن، همه بغلش میخوان بکنن، همه میخوان توجه او رو بگیرن. بنابراین دو تا موجود میشه، از یه طرف از همه توقع و انتظار داره، ولی از جانب دیگه چی میبینه؟ متوجه میشه که از همه ضعیفتره، او میتونه راه بره، این نمیتونه، او میتونه کتاب بخونه، این نمیتونه، اون تو دوچرخ سواری کنه، این نمیتونه. بنابراین دائما پیامی که میگیره که من از همه ضعیف‌ترم، و به همجاست که دو تا نقش رو ایفا میکنه، یا در تمام عمرش میسته من ضعیفم کمکم کنید، که بعد از این مدتی راهش رو یاد میگیره، طلبکار میشه برای که بدهکار نشه، یا درست برعکس کوشش میکنه جبران کنه، یعنی کوشش میکنه اینقدر خودش رو قوی کنه که به هیچ وجه محتاج کسی نباشه، برای که در اون احتیاج آسیب دیده. بنابراین شما یه دفعه با بچهای آخر روبرو میشید که دو گونه، یا فقط خشبین و طلبکار و ناراضی هم، و دائما هم دیگران رو در شرایطی قرار میدن که باید چیزی بگیرن، یا درست برعکس تبدیل میشن به یادمی که میخوان از همه مواظبت مراقبت. در ارتباط پدر مادر هم همینن، بچه آخر یا میشه سنگ سبوی پدر و مادر، و میشه واقعا یار و یاور مادر، قصه های اونو میخوره، برای که از بچه های بزرگتر هی میبینه، یا اینکه تبدیل میشه به یک کسی که فاصله میگیره و کوشش میکنه کاری به کار کسی نداشته باشه، و بنابراین همچنان انتظار داره همه ازش مواظبت و مراقبت بکنه. بنابراین این جایگاه من و شما در خانواده مشخصه. حالا اومدیم یه خانواده شد 7 تا بچه، معلومه هیچ کس به هیچ کس نمیرسه، هیچ پدر و مادری نیست که حتی بتونه 2 تا بچه رو در آن واحد مواظبت و مراقبت کنه. مثل یه رانندگی، شما در آن واحد 2 تا ماشین نمیتونی رانندگی کنی، و به همین جهت است که اصولا این ترتیب تولد با خودش یه مقدار حالاتی میاره. مثلا تو خانواده 5 نفری که مطالعه سنگینی شده، بچه چهارمو بهش میگن لاست چایلد، کودک گم شده، چون هیچ جایگاهی نداره. بچه آخر بهش میگن کلاون، یعنی فقط اگر دلقک بازی در بیاره برنده است، اگه بخواد جدی بگیره کسی محلش نمیگذاره. به همین جهت است که جایگاه من و شما در ترتیب تولد بسیار بسیار مهمه. یعنی
شما بچه چند؟
من بچه اولم پیداست، یعنی ویژگی‌های من پیداست، برای که مشخصات بچه اول رو میدونیم چه هست، و در نتیجه شما به راحتی، من خیلی راحت میتونم اگر کسی چند دقیقه راجع به خودش بگه، به مقدار زیادی بیش از 95% حد بزنم چند تا، یعنی بچه چندومه. البته اگر یه اطلاعی کمی داشته باشم که چند تا هستن، که خیلی تقریبا راحت تر میشه مشخص کرد. یعنی اینقدر اون ماجرای ترتیب تولد مهمه. امیدوارم کسانی که نمیشن فکر نکنن که این قاعده قطعی و حتمیه. نه، اگر برگردم میگن پدر مادر تحصیل کرده هستن، ما یه انتظار داریم. میگن پدر مادر جوونن، ما یه انتظار داریم. میگن پدر مادر عرض کنم که سنشون بالاست، یه انتظار داریم. میگن یکشون ایرانی یکیشون امریکایی، فرق میکنه. هیچ کس نمیگه اینا حتمی و قطعیه، ولی ما رو به یه سمت و سوی میکشه. بنابراین وقتی که دو تا مثل دیروز دو تا بچه اول ازدواج میکنن، خطر این که تمام عمرشون به دلیل استقلال و خودرأیی و گردن کلفتی و این که همیشه رئیس بودن به جنگن زیاده. بنابراین ازدواج دو تا بچه اول، مادام که یه توانایی هایی نداشته باشن و واقعا مدتی با هم نباشن و هم دیگر دوست نداشته باشن، میتونه تبدیل بشه به یه پیست بوکس، نه پیست رقص. در حالی که وقتی بچه اول و آخره، این احتمال که این دو تا با هم خیلی راحت کنار بیان فراوون. علت چم این است که اون نقش رهبریشو داره، اینم نقش پیرویشو. ما دیگه مشکل نداریم، یه رهبر داریم یه پیرو، همه خوشن.
بله خیلی جالب بود و من حالا ادامه میخوام بدم و بعدها دوباره
لطفا برحال خوشحال شدم با تون صحبت،
سنای بالاتر همطور یاد بگیرم.
برحال من
همطور که گفتم میخواستم خیلی تشکر کنم که ما رو یه تکونی دادین، یه از تو لونه هامون در رو بردین، از توی خونه هامون، از خمودگی.
لطف دارم، خوشحالم که تشریف آوردی. ولی مجبورم یه حرف آخرم بذارم، من خیلی تکون ندادم، این خدا و طبیعت بوده که بار خیلی تکون داده، ولی خب به هر حال چه میشه
برای شما. من یکی دیگه به جز ننه سکینه و اینو پیدا کردم.
خیلی ممنون. نه خیلی متشکرم. به هر حال
اون رهنا رو بعدم براتون.
نه اون روزی وقتی
آقای مهبودی هم در ضمن چون دوست نداره پرواز کنه و دوست نداره کشتی بره، هیچ وقت اینجا نمیره.
نه ایشون رو دفعه دیگه به زور ایشون میره. نه ایشون واقعا یه پروسیجر داشتن، ولی دفعه دیگه حتما خدمتشون خواهیم بود. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. لطف کردید. خدا نگهدارتون. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستی؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
بله سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم.
ممنون از وقتتون. جناب هلاکویی، من خواستم ببینم که چون شما رو سالهای سال هستش که میشناسیم و اعتقاد داریم به شما، میخواستم ببینم برنامه این اکونومی چیه. من الان خب 36-7 ساله که در آمریکا هستیم و داریم یه 10 سال دیگه داریم تا برسیم به سن بازنشستگی. فروبانکه داشتیم داریم و میترسیم در این حالت از برای آینده نگرانیم. شما چی میبینید این برنامه اکونومی رو در حال حاضر؟
ببینید عزیز، من دو تا اشکال بزرگ دارم. اشکال اول این است که دانش لازم رو برای مواردی از این قبیل که شما می‌فرمایید ندارم. من بیسیک و مبانی اقتصاد رو می‌دونم و باهاشم آشنای آشنا هستم. مثلا وقتی مسائل پولی برسه و یا ارز برسه، به دلیل اینکه فوق لیسانس من اون بوده و کارشناس اقتصادی سازمان برنامه بودم. اما مواردی که برمیگرده به ماجرای قوانین و مقررات و به هر حال فواید هر کدام از این انواع سرمایه‌گذاری مربوط به بازنشستگی بسیار بسیار کم میدونم. دوم، اطلاعات مربوط به اون رو هم ندارم. یعنی اون دو تا شرط اول که علم و اطلاعات رو واقعا ندارم. و اگر یه روزی قرار بشه که متاسفانه من اینجوری چون نیستم بخوام برای آیندم فکری و یا برنامه داشت باشم، حتما سراغ عزیزانی میرم که کارشون این آقای نیککانی هستن، آقای دیوید کنانی هستن، خانم ملکان هستن، دوستانی که ما اینجا باشون کار میکنیم و مطمئنم که اونا میتونن منو کمکم کنن. اما اگر شما بحثتون بحث اقتصاد امریکاست، ما وارد بحران ها و طوفان های مختلف میشیم. من خاطرم است در دانشگاه در دوره لیسانس و فوق لیسانس در ایران یه درس داشتیم تحت عنوان نوسانات اقتصادی، economic fluctuation، و بعد نوسانات اقتصادی بحثایی داشت که اصلا سیستم اقتصادی مثلا در اون زمان یه مقداری در بخش ساختمان مثلا یه 18 یا 20 ساله بود، یعنی یه افزایش قیمتی رو و یه اوجی داشت بعد میامد پایین. بعدن ماجرای کسادی در حقیقت اون چی که به عنوان ریسشنه الان یه ترم 8-9-10 ساله داره، برای که یه سیستمیست که برای اوج میگیره بعد برای اجسمنت خودش درست مثل استاک مارکت باید یه کرکشنی داشته باشه، برای اینکه حالتهای بسلا فضاینده زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه سیستم. ببینید من خونه میخرم میگم الان قیمتش رفته بالا، شما میخرید میره رفته بالا، دوستی میشتوه میگه بریم بخریم بره بالا، میزان تقاضا میره بالا، همه شروع میکنن برای خریدن، قیمت ها بره بالا، یه جایی هست که دیگه خریدار نیست برای که خریدیم، بعد حالا یه دمون باید بفروشیم خریدار وجود نداره. نتیجتا قیمت رو میاریم پایین. برامون قیمتی که در حال افزایش بود و یه عده فکر کردیم همجور داره میره بالا، یه جایی میسته و شروع به کاهش میکنه. اجتناب ناپذیره. چرا؟ برای که افزایش قیمت با توجه به شرایط واقعی اقتصاد باید مثلا 4% میبود یا 6%. ولی ما 10% یا 12% رشد داشتیم. یه جایی باید این ضرر بشه. چگونه در میان؟ فرض بفرمایید 100 نفر میان خانه میخرن و افزایش قیمت مثلا 20-30-40% دارن بعد از مثلا 5-7 سال. ولی در واقعیت اینه که ساختمون همون ساختمونه. حجم پول و یا میزان پول در گردش برای این کارم فقط 15% رفته بالا، در حالی که قیمت ها به طور متوسط 30% رفته بالا. کرکشنی که صورت میگیره قیمت ها 15% باید بیاد پایین تا سر جای خودش باشه، اما وحشت از این که میره پایین تر قیمت ها رو 25% میکشه پایین. حالا که 25% کشید بالا پایین، بعد از یه مدتی سیستم ثابت مونه. حالا نه تنها میتونه 10% که بی خودی رفته پایین رو جبران کنه، میتونه برای فرض کنید 5-7 سال آینده 15% دیگه هم بره بالا. بنابراین حالا شما در یه موج دیگه قرار میگید. بنابراین بسیاری از آدم ها هستن که در وقتی میخرن که قیمت ها پایینه و اول این که افزایش قیمت ها یه چند روز ادامه داره متوجه میشن که باید برد خودشون رو از صحنه بیرون کنن، پول رو بر میدارن نگه میدارن، همون خونه رو که خریدن 700,000 دلار، فروختن 1,000,000، صبر میکنن 1 سال، بعد از اینکه به 1,000,000 رسید دو مرتبه 800 تا میخرنش. 300,000 دلار قبلی رو سود بردن، همون خونه رو به دلیل اینکه به موقع فروختن الان میتونن 200,000 دلار هم کمتر بخرن، 500,000 دلار توش بوده براشون، در حالی که فقط به موقع خریدن به موقع فروختن. اشکال کار اینه که غالب اوقات آدم ها وقتی به بازار میان که میان همه دارن میخرن و قیمت رفته بالا و اون وقت زمان سقوطش، یعنی فواره چون بلند شود سرنگون شود. به همجاست که تو این نوع موارد یا باید بدانیم که خیلی همون کم میدونیم، حتی من نمیدونم الان با وجودی که مایه برحال اطلاعات اقتصادی دارم، و دوم این که باید نظر کارشناس رو بپذیریم. اشکال کار مسائل اقتصادی اینه که اولا امروز اقتصاد بین الملل، اقتصاد محلی نیست، و دوم این که همه چیز با احتمال همراهه. به همین جهت است که شما دو گونه سرمایه گذاری باید بکنید. یکی سرمایه گذاری که مطمئنه ولی بهره کمی داره، یکی سرمایه گذاری که میتونه با توجه به شرایطتون ریسک بیشتری رو بپذیرید ولی سود بیشتری هم داره. و این انتخابا معمولا به این صورتی که اصطلاحا میگن همه تخم‌مرغاتون رو توی زنبیل نگذارید، برای که اگر شکست همه نشکنید. به همین جهت است که حتی یه مقدار فرمول وجود داره، چقدر پول باید تو خونه باشه که میشینید، چقدر پول باید توی مثلا مستغلات باشه، چقدر میتونه تو سهام باشه، چقدر میتونه به صورت نقد تو بانک باشه، و مثلا فرض کنید 7-8% برخی از اوقات، تازه اگر شرایط مناسب باشه، نه در کوتاه مدت، در بلند مدت میتونه فرض بفرمایید در فلزات قیمتی باشه. یعنی این بالانس و ترکیبه. علت چم این هست که با تغییر یکی به هر حال حجم پول و سرعت گردش پول تغییر میکنه، ولی پول از یه جا به یه جای دیگه میره، چون پول ها که نمیتونه محو بشه، فقط برخی از اوقات مالکینش عوض میشن و نوع هزینه‌اش. تازه این برمیگرده به سیاست پولی یک کشور، بعد برمیگرده به سیاست مالی که مربوط به بودجه و مالیات، و همه اینا یه ترکیب عجیب و غریب به وجود میاره که کار رو مشکل میکنه. به همین جهته که من و شما باید یه حداقلی رو در جای امن داشته باشیم که خاطرم باشه آسوده باشه این آب باریکه میاد. من درست خودم 65 سالگی بازنشستگیم رو نگرفتم، صبر کردم 70 سالگی. چرا در 70 سالگی؟ برای که سالی 8% به حقوق بازنشستگی من اضافه شد. نتیجتاً چون من 65 نگرفتم و گشتم 70، در حقیقت 40% به پول من اضافه شد بابت باز. الان دیگه میگیرم، چون بعد از 70 سالگی اگر بذارید 72 فرقی نمیکنه، دلیل نداره پولتون رو نگیرید. بنابراین حتی ببینید وقتی عرض میکنم سراغ مشاورین برید، خاصیتش اینه که وقتی شما نسبتاً سالمی، چرا از 65 سالگی پولتون رو بگیرید که مثلا 1,000 دلاره، چرا نگذارید 70 سالگی بگیرید که از این بعد ماهی 1,400 دلاره، چون اون 1,000 دلار شما تقریباً ثابت میمونه تا آخر عمرتون، در حالی که اگر صبر کنید میشه 1,400 دلار که از اون به بعد افزایش پیدا میکنه. تازه یک کمی میره بالا به خاطر اینکه 1400 کمی هم بیشتر. خب این انتخابی است که وقتی برید سراغ این عزیزان به راحتی کمکتون میکنن با توجه به شرایط و وضعیتتون که کدام انتخاب رو بکنید. خب اینا چیزی نیست که من و شما خودمون برای خودمون بتونیم سر در بیاریم. این که حتما تو این گونه موارد ما احتیاج به آدمی داریم که علم داشته باشه، اطلاعات داشته باشه، مشورت کنیم، فکر کنیم. و معلومه عزیزانی که توی این کار هستن که بسیارشون میشناسم و عزیزانی هستن که نه به خاطر اینکه با رادیو همراه هستن میشه بهشون اعتماد اطمینان کرد، برای اینکه منفعتشون در اینکه بهترین توصیه رو به شما بکنن و غالب اوقات هیچ فایده‌ای براشون نداره که شما پول رو اینجا یا اونجا بگذارید و بنابراین باید کمک کرد. من مدتی از پیام‌هام گذشتم، ای حرفی نیست، چون دو نفر از دوستانم رو خط هستن. خدافظی کنم اگر مطلبی هست با روی خطش داشته باشید.
خدافظی
می‌کنم. بسیار سپاسگزارم. تمام. خدا نگهدار. شبتون
خدا.
شنگ و نجمند با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نو مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
بگو چیز.
چیز.
نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلانت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، مطب‌ها در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی 877-625-2682. عضو 08. وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، کودک درون،
این کنفرانس با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه خواهد بود. از سه‌شنبه 16 فوریه 7 تا 10 شب به مدت 8 هفته. ورودیه برای 8 هفته $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
عرض کنم که سوال اول من شاید یه خورده عمومی باشه، ولی در مورد یه تجربه ای است که خودم داشتم از تقریبا 16 سالگی و میخوام نظر علمی شما رو بدونم در واقع در این مورد.
حسالی الان چند سالتونه؟
نه الان 42.
میفرمونید.
به خاطر مشکلاتی که کلن در زمان کودکی داشتم و اینا، در 16 سالگی با یه تکنیکی آشنا شدم، یه نوعی مدیتیشن بود که خب در اون زمان خیلی کمکم کرد. این کارم به مدت 2 سال من اینو ادامه دادم و خب مشکلی که داشتم در مثلا خیلی رفع کرد برام. من تا دیگه ادامه ندادم و وارد زندگی شدم و کلا فراموشش کردم. الان دختر من حدودا شاید همون سن سال اون زمان من باشه، 16 سالگی، و خب یه مقدار مشکلاتی داره مثل همه نوجوانا. من گفتم که یه پیشنهادی بود که ببینم این تکنیک رو براش به کار ببرم، آیا استفاده بکنم، میتونه کمکش بکنه یا نه.
چه بود اون تکنیک؟ یعنی چه میکرد؟ حالا نامشو کاری ندارم، به اینکه چه میشد برام مهمه. یعنی چه میشد؟ چه میکردی؟
یک نوع مدیتیشن بود به مدت 20 دقیقه دوبار در روز.
اوکی.
که البته اون زمانی کلاسایی در تهران داشتن و حالا در آمریکا هم خب خیلی از این کلاس‌ها هست، ولی همون مؤسسه و به همون نام. خب ببینم
ببینید عزیز، چون من ترجیحم این است که اگر ممکنه نامی گفته نشه. بذارید من موضوع رو برای شما اینجوری مطرح کنم. انسان به دلیل تاریخ تکاملش با 2 نیاز اصلی که به عنوان نیاز واقعی است و در مغزش زندگی میکنه، این نیازها اگر برآورده نشه مغز رو و بعدن به خاطر برهم خوردن مغز تمام بدن رو به نابودی میکشه و به همین جهت هست که این دوتا نیاز حتما باید برآورده بشه تا سیستم بتونه عادی باشه. این درست مثل فرض بفرمایید آدمی است که باید غذا بخوره یا اتومبیلش باید بنزین داشته. نیاز اول نیاز فیزیکی است، یعنی من و شما باید هوا رو داشته باشیم، غذا رو داشته باشیم، حتی به اندازه، و الا هر کدام از این کمبودها میتونه ما رو به پای مرگ ببره. به همجاست که بچه هایی هستن به این دنیا میان، 1 سالگی 2 سالگی میمیرن، برای که اون نیازها به دلایلی برآورده میشه یا سیستم توانایی پروسس شدن. دوم امنیت و آرامش، یعنی مسئله سیکوریتیه و مسئله کامنسه که من شما باید داشته باشیم، و الا این سیستم اگر امنیت و آرامش نداشته باشه، به جای این که اون چی که خوبه شهد رو بده، زهر و سم رو میده و به راحتی میتونه ما رو 20 سال 40 سال زودتر بکشه. تا اونجایی که امروز میدونیم استراب و استرس ریشه حتما بیش از 80% بیماری های فیزیکی و روانیه، این اصلا با اون شروع میشه. پس من شما احتیاج به امنیت و آرامش داریم. این ماجرای امنیت و آرامش حتی در یه قسمتی در مغز ما در فرونتال لوب به صورتی است که مرکزی داره که اگر امواج مغزیش بیشتر از 22 سیکل در ثانیه باشه سیستم به هم میرسه، باید بره به 22 یا 21 یا 20، و اگر این پایین بیاد کمک بود. یکی از بهترین راه های پایین آوردن امواج مغزی و به 22 و یعنی به 20 و حتی 18 اینا رسوندنش اون مدیتیشن و مراقبه است که اگر کسی به درستی انجام بده حتی اون میبره تا مرز 7 تا 14 سیکل در ثانیه و میدونیم حتی در 15 وقتی قرار میگیره بدن خودش دوباره شروع به بازسازی میکنه. بنابراین شما من بگید مدیتیشن مراقبه است، ریلکسیشن که آرام کردن، هیپنوتیزم، یوگا هست، مادام که به عنوان تکنیک که به گونه‌های مختلف و آدم‌ها میتونن انجام بدن سبب بشه که این آرامش در مغز به وجود بیاد و امواج مغزی اون قسمت کاهش پیدا کنه، کل سیستم در جهت بازسازی خودش و اینکه اوضاع رو مرتب و منظم کنه نقشی داره. و یادتون باشه مطالعه 25 ساله با همکاری 42 دانشگاه که مسئولیتش با دانشگاه شیکاگو و میلان بود تو 100,000 نفر روی 100,000 نفر در 100 کشور دنیا گفت که خوشبختی نظم در مغزه، نظم در مغزه. بنابراین هر عاملی که اون رو به وجود بیاره کمک میکنه که البته مراقبه، مدیتیشن و دعا و عرض کنم هیپنوتیزم و ریلکسیشن و همه اینا اون نقش رو داره، ولی نه اینکه کافیست، ولی شرطیست که راحت ترین و بهترین و مؤثرترینه. درست مثل این مونه که من و شما حالا هرچی نوشیدنی هست رای نخوریم، اگه به ما به مقدار زیادی روزی 8 لیوان آب بدن حداقل خاطر اون واسطه است که این تیکه درسته. حالا آب لذت بخش است ولی چیزای خوشمزه ترم پیدا میشه اونا نداری. بنابراین اگر شما به من میفرمایید که از آنچه که اسمش مراقبه هست بدونی که بازیای دور و برداشت بشه چون ازش بازی و حق بازی فراوون شده، در حد آرام کردن مغز و ذهنتون حتما راه درستی است و همه به او احتیاج دارن. اگر یک بار انجام میدیم بهتر قبل از شام باشه، اگر دو بار انجام میدیم یکی بعد از بیداری، یکی قبل از خوابه، و اگر سه بار انجام میدیم بعد از بیداری، قبل از شام و قبل از خوابه. اون ماجرای 15 تا 20 دقیقه به نظر من مقدار درستیه، مخصوصا اگر یک بار انجام میشه مشروط بر این که آدم ها این رو توانایی شو داشت باشن. بنابراین اگر فقط اون تکنیک هست که ازش استفاده کرد همچنان مورد استفاده همه میتونه قرار بگیره از جمله دخترتون.
بله البته اینجا که قسمت چند مرحله داشت این تکنیک، قسمت بالاترش مدتش بیشتر بود و دوستارم انجام میدادن و من خب با چشم خودم دیدم، شاید کسی زیاد باورش نکنه ولی خب مرحله پرواز بود که چون به چشم خودم دیدم.
نه اون اصلا جالب بود. من مجبورم رد و نفیتون کنم، مطلقاً همچی چیزی ممکن است. اون تصوری است که هست. اگرم شما الان فکر کنین کسی این توانو داره بیاد من باهاش پا میشم میرم رادیو رو قطع میکنم میرم اونجا این کارو اونجا ثابت کنیم $1,000,000 میگیریم نصفش مال من. ابدا اونو ببینید اونجا وارد نشید. اون چرا عرض کردم شما به من بفرمایید بیدید با تمام وجود تو، من اصلا بحثی نمیکنم با شما برای اینکه، ولی به شما میگم اگر یک کسی است که همچی توانی داره، اگر ایران شما بلیتش رو من نمیدم، بلیتش رو بخرید بیاد اینجا من $500,000 پول بهش میدم بره اگر میتونه اینو نشون بده. همچی چیزی نیست،
فقط بنده
اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست حتی یک سانتیمتر. ببینید میخوام مطلب رو روشن کنم، شما یه همچی کسی رو، چون میدونم دروغه، میدونم درست شده، میدونم واقعیت نره، میدونم توهمه، ولی اگر شما مطمئنید هزینه اول شما بدید، اگر ایشون یه همچی کاری رو به من نشون داد من $500,000 به ایشون میدم. نه اینکه من $500,000 من میدم، یه مؤسسه هست که میشناسم $1,000,000 میده به کسی که اینو بتونه نشون بده. اینا درست نیست عزیز، اصلا همچی توان نیست، یعنی همچین به همجاست که در حد آنچه که فرمودید هست، ولی قانون طبیعت هرگز شکسته نشده و این کار هیچ کس دیگه هم نبوده، هیچ کس و هیچ کس هم
نبوده. یکی از دلایلی که خب من ادامه ندادم شاید یکیش همین بود که مثلا باعث تضاد میشد در من که مثلا این چیزها رو میدیدم و حتی یه مقداری هم جنبه ریلیجیس داشت که من نخواستم دیگه دنبالش برم.
به هر حال اگر هستم قسمت اول نه تمنام کنم که... یعنی ببینید این درست بسی که من خدمتون عرض کنم زورم بیام این ماشین رو هل بده و شما نتونید، من خودم هم هل ندم، بعد بگم بیا بشین تو ماشین، بعد ببین این ماشین من با سرعت 60 کیلومتر از یه سربالایی برم در حالی که کامیونه. در اینجا من فقط دارم از تکنیک استفاده میکنم، ماجرایی نیست که هیچ کس بتونه ماشین رو را ببره با زورش. همچی چیزی غیر ممکن عزیز. به همینجاست که وقتی شما این آدم هایی میبینید که حالا چشبندی میکنن یا در لاس ویگاس هستن، اینا دقیقا همه چیز باید درست باشه، خطاهای ذهن رو میشناسن و دارن استفاده میکنن. به همینجاست که باید از قبل زمین سازی کنن برای اینکه اون پیام غیر واقعی رو به مغز من و شما انتقال بدن. واقعا ما میبینیم عزیز، وقتی که میان هواپیمای 747 رو غیب میکنن، وقتی که یه شیر رو به یه دختر خانم خوشگل یا یه دختر خانم خوشگل رو به یه ببر و پلنگ تبدیل میکنن، همه اینا درسته. به من و شما هیچ رای جز پذیرشش ندید، ولی تمام اینها بازیست و به همجه هست که اگر شما برید یه مقدار از اینا رو اصلا نشون میدن و یه ده میدونن که چگونه این سیستما کار میکنه و مطلقا هم خودشون اینگونستن. درست مثل این که ببینید شما چند قبل مگر نرسید به عرض کنم لاتاری نمیدونم چند میلیارد شد، تمام این فالگیران بزرگی که راجع به گذشته و حال و آینده و عمه و خاله و دایی من شما میدن، 6 تا شماره کوفتی رو هم نتونستن یکشون پیش بینی کنن، چون در امریکا که اجازه نداره برید تیکت رو پیدا کنید. شما میتونید تیکت رو برید تو اولین 7-11 بزنید، من که بدونم مثلا 48 دوتا صفره خب میزنم. در ایران شما باید دنبال تیکت میگشتی، خب پیدا نمیتونید. شما اگر میرسید کدام بلیت برنده است اصلا پیدا نمیتونید بکنید، ولی در این سیستم لاتاری امریکا دقیقا است. قربونتون یکی از این بزرگوارانی که این همه چیز میدونن فقط بیان لطف کنن لاتاری بعدی رو با من شریک بشن بگن شماره ها چیه، خب نشده قربونت، دروغ محضه. و همین جهت است که واقع بینانه باید با اینا نگاه کرد. من و آقای دکتر نیری که امروزم با آقای میبولی صحبت کردن و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، یه سی دی داریم تحت عنوان علم و شپیان ساینس اند سودو ساینس، 3 سخنرانی از من، 2 سخنرانی از این دو بزرگوار، یه پرسش و پاسخ هم است. پنبه یه 30-40 تا از این حرفا رو زدیم، از روی آتش رد شدن رو، near death experience رو، out of body experience رو، اینا رو همه رو میدونیم چه خبر عزیز. یعنی اینا اصلا کار علمی روش انجام شده و دقیقا مشخص. به همین جهت است که شما به من درباره اهمیت مراقبه و اینا در بدن بفرمایید، کاملا باور میکنم، ولی بیش از اون به همین جهت است که حتی دراویش قادریه که اون کارا رو میکنن و آقای اردلان فیلم فوق العاده، یعنی یه سند مدرک تحت عنوان بیانس ورد رو تهیه کردن که همه توصیه میکنم ببینید. من یه برنامه گذاشتم، یه جمعیت زیادی نزدیک شاید 1000 نفر آمدن، دونه دونه شو مشخص کردم که اینا جز احتمالاً کارای پزشکی، گرچه من تخصصم نیست ولی کمک گرفتم، پزشکی و یا روانشناسی و یا هیپنوتیزم، مطلقاً آنچه که ادعا میکنن نیست ابداً. به همین جهت است که اینا رو میشناسیم عزیز، و به همین جهت است که من خودم 3 سفر به هند رفتم، در دانشگاه کلکته، در جای دیگه که این حرفا بوده، فراوون هم بوده اونجا اصلا، نه اینکه در دانشگاه، ولی دانشگاه خودش روش مطالعه کرده و همه رو میدونه چگونه عمل میکنه و میدونه اصلا چرا یه همچین تصورات و توهماتی در جامعه جا داره و حتی دقیقا میتونه نشون بده که چرا مثلا آدمها از مدعیان از قبل خبر دارن یا مطالبی از این قبیل. همین امروز من دیدم آقای دکتر نیری صحبت کردن با آقای میبودی که فرض کن کتاب ها رو آوردن، بعدن گفتن حروفش نشون دهنده علائم، مثلا فرض بفرمایید کتاب انجیل رو شما برمی‌دارید نوشته مثلا در 1962 کندی اینجا که در دالاس کشته میشه، یعنی حروف رو می‌ذارین. خب اینا اومدن با کتاب نهنگ دریایی هم انجام دادن، دقیقاً اونم نشون دادن، برای که مثلا فرض کنید 28 تا 32 تا حرفه، معلومه اینا هزاران هزار ترکیب پیدا میکنه که بر اساس ترکیب آماری یه مقدار مطالب معنی دارم پیدا میکنه. و به همین جهت است که اینا توضیح و توجیهاتش مشخصه. اون قسمت مربوط به مدیتیشن حتما، ولی بقیه نه. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنویم. اگر مطلب تموم شده، چون من یه شنونده دیگه هم رو خط دارم، من برم سراغشون. هجور میل هست داریست.
ممنون میشم اگر روی خط باشید.
ممنون کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما رو تعمیر کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگر مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لیفیدیما، دایبت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخ‌رگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو. 310-855-71-71 310-855-71-71.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
برامرز وحدشا هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص‌ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لانچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین، 17900 جمبوری رود، ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، سوال دوم از شما در مورد خودم هست. بیشتر این که کلن خیلی لغات رو نمیتونم بیاد داشته باشم و اینگاه حرف بزن همیشه یادم میره، واسه همین ترجیح میدم که خیلی کم حرف بزنم، گرچه در موردش شاید زیاد بدونم. ولی از بچگی این مشکل رو داشتم. خواهم حالا در این سن 40 سالگی میشه اینو درست کرد یا این که
ببینید دو تا احتمال هست. یه احتمال این است که شما یه مشکل یا یه آسیب سیستم عصبی یا مغزی داری. من احتمالش رو میدم و این کار یه نورولوژیسته که با یه مقدار عکس برداری اگر یه مشکلی اونجا وجود داره اینو مشخص کنی. اما احتمال دوم استراب شماست، یعنی استراب که من اصطلاحا این که میگم مرکب حافظه رو خشک میکنه،
یعنی استراب دارم. بله،
بنابراین اون استراب شماست. یعنی شما وقتی که خاطر عزیزتون است که در آغاز برنامه چی عرض کردم قسمت شما، گفتم ما دو تا موضوع داریم که در مغز کار گذاشته شده، نبودنش، نبودن هوا من شما رو میکشه، نبودن امنیت و آرامش هم من شما رو میکشه. همونطور که من گرسنه باشم مثلا ممکنه 3 روز طول بکشه، هوا نداشت باشم ممکنه 20 دقیقه طول بکشه، روزی هم که استراب و اینا دارم من رو در به جای اینکه 80 سال عمر کنم 40 ساله میکشه. برای این موضوع جدی است. برای آنچه که شما میفرمایید اینجاست، این آسیب سبب میشه که شما وقتی لغت رو میخواید پیدا نمیشه. به همین جهت وقتی منزل تشریف میبرید و از اون آرامش در میایید، نه تنها اون لغت یادتونه، استدلاله، با دوستتون بحث میکنید، او به شما میگه تو این کاری کردی، بعد اونجوری شد، بعد اون شد، بعد اون تلفن کرد، و شما همجوری میمونید و بازنده بحثی میرید خونید، میگید اه اون تلفن نکرد، من تلفن کردم، اون دوستم که اصلا یه ماه بعد حرف زد، قبلا حرف نزده بود، چرا موقع یادم نیومد، ولی همه تو مغز شما بود. شما ارتباطی با اونا نداری. به همجاست که من همیشه عرض کردم شما میخواید یه تصمیم اقتصادی بگیرید، همه مسئولین کارخونتون دعوت کنید، از انباردار گرفته تا حقوقی گرفته تا تبلیغات گرفته تا خرید گرفته تا فروش گرفته تا حسابدار گرفته، مشورت میکنید، متوجه میشید فعلا تا دو هفته دیگه نباید این کارو بکنید، نه جا دارید نه پول مثلا دارید. خب اما اگر شما فقط مأمور خرید رو یا مأمور فروش رو آوردید گفتید میخوام این کارو بکنم، و ای بسا به خاطر خوشبینی میگه بکنید، شما هم اون کارو میکنید، میاد همه چی میمونه. چرا؟ برای که شما از همه اطلاعات همکارانتون استفاده نکردید. من و شما هم دو تا راه داریم. وقتی که مغز ما آرومه، که خاطرتون هست عرض کردم خوشبختی یعنی نزد در مغز، خدمتتون عرض کردم وقتی اون قسمت بیاد به 22 سیکل در ثانیه امواجش زیر اون قرار بگیره، من آرومم، من با مغزم در ارتباطم، من خودم رو خط رادیو تلویزیون، من با مغزم در ارتباطم، من دنبال لغت نمیگردم، من لغت دنبال مطلب هم نمیگردم. علتشم این است که درست مثل کسی است که اینا رو داره، ولی وقتی که با استراب و نگرانی همراه بشم یا با احساسهای دیگه، معلومه که اینا انرژی من رو اونجا میبره و روی اینا که باید یه نوری بیفته من ببینمشون نمیبینم. به همین جهت وقتی منزل تشریف بردید و اون گفتگو تمام شد، اون زمانی که تنها هستید نوره میفته و شما میبینید. باز به همین جهتی که اگر شما یه چیزی یادتون رفت برعکس خود دنبالش برید بیشتر فرار میکنه، اگر راهش کنید 2 دقیقه بعد یادتون میاد، اگر اصلا بگذاریدش کنار میلید مطلب به خاطرتون آمد. آنچه که شما من میفرمایید این است که شما یه زمینه استراب عمومی دارید، generalized anxiety، استراب فراگیر، که میتونه در زمینهای مختلف حرکت کنه. اگر این باشه، این دومی باشه، خوشبختانه از طریق رفع این استرابتون و حالا با دارو درمانی، روان درمانی، مشکل حل میشه، برای که همه همکاران رو دعوت میکنید برای تصمیم گیری. ولی اگر ماجرای مغزی باشه که ممکنه، برای احتمالش کمه، اون باید معالجه روی مغز شما بشه که چرا چنینه. به همجاست که مثلا فرض کنید افرادی که سمت راست مغزشون در یه منطقه آسیبی هست میتونن خیلی راحت رکنت زبان پیدا کنن، استاترینگ، در حالی که افراد دیگه اون رو پیدا نمی کنن با وجود این شرایط. حتی همین استرابی که سبب میشه بچه ها رکنت پیدا کنن، اصلا شما به 10 تا بچه نگاه کنید که دچار رکنت زبان شده، 9 تاش حتما استرابه. و به همین جاست که من عرضم مثلا این بوده که این بچه اصلا از خونه بیرون نره، هیچ کس باش کاری نداشته باشه، محیط رو براش آروم کنید، وانمود کنید که اصلا لکنت زبان نداره، بعد از یه هفته در روز عادی میشه، بفرستش مدرسه، بچه ها واکنش نشون میدن، خجالت میکشه، متوجه زبانش میشه، گیر میفته، چون درست مثل آدمی است که برای گفتن لغت فکر میکنه شاید اشتباه باشه، و بنابراین بعد از یه مدتی اصلا وارد صحنه نمیشه که اشتباه باشه. شما اگر بدونید میرید یه جای یه حرفی بزنید یه کاری بکنید که اشتباهی، خب نمیرید دیگه. بنابراین موضوع رو با یه روانشناس اول در میون بگذارید، اگر ایشون بحث رو روانی دید که حل کرد و کمک کرد که هیچ، اگر ایشون هم مثل من گفت شاید ماجرای آسیب سیستم عصبی شماست، اون یه نورولوژیست میخواد، نه روانپزشک، نه سایکیاتریست، یه نورولوژیست میخواد که نگاهی دیگه کنه، چون برخی از اوقات حالات و وضعیتی که من و شما داریم نتیجه آسیب سیستم عصبی است، درست مثل کمبود توجه و تمرکز ADD یا هایپر اکتیویتی. در اونجا مسئله آسیب مغزه که به 5 دلیل اتفاق افتاده: ارث، تولد بده، تب 40 درجه است که بیشتر از یه روز طول کشته، گوشدردهای عفونیه و بالاخره ضربه مغزیه، و بنابراین همه مغزه که آسیب دیده، و به همین جهت که تغییرات بیوشیمیایی مغز رو باید دگرگون کرد که از طریق دارو میکنه، یا میشه از طریق نوروفیدبک. اگر ADDه، کمبود توجه و تمرکز، در سمت چپ یه جایی که هست افزایش بدیم امواج مغزی رو، تغییرات بیوشیمیایی رو موجب بشیم، و اگر هایپراکتیویتی سمت راسته که باید کاهش پیدا کنه تا بتونیم از اون طریق بیوشیمی مغز رو برقرار کنیم. بنابراین ما از این دورا استفاده می‌کنیم، ولی در اینجا شما با مغز کار دارید، به اخلاق مرتبط نیست، به رفتار مرتبط نیست. بچه نمی‌دونم بازی گوشی بی‌معنی، حواسش این ور اون ور اصلا معنی نداره. درست پس که شما به من بگید ژاپنی بخون، حالا من حواسم هم جمع باشه چجوری بخونم؟ اصلا شما با مسلسل برای سر می‌ریزی نخونی می‌کشه، من چجوری بخونم؟ من ژاپنی بلد نیستم. به همین جهت است که باید دونست موضوع مغز یا موضوع مسائل ضمیر و ذهن یا مایند ماست یا مسئله روانیست. این کار رو میتونن براتون تشخیص بدن، تفکیک کنن و خدمتتون بگن. بنابراین پیشنهاد من خدمتتون است که با یه روانشناس صحبت کنی ببینی چه میکنن. اگر ایشون روانپزشک رو توصیه کردن، اگر دارو مصرف کنید، اگر ایشون نورولوژیست رو پیشنهاد کردن یه نورولوژیست رو میدید، ولی کاملا با توجه به سن و سال شما میتونید این رو حل کنید. موضوع مهمم این نیست که اینو حل کنید به خاطر این، نمیخوام اذیتتون کنم. اگر اون استراب باشه، اگر اون استراب فراگیر باشه، میتونه 10 سال از عمر شما رو کم کنه و اونجا مسئله است. به همین جهت است که یه مقدار مشکلات و مسائل ما داریم که اگر به درستی باش برخورد کنیم کل زندگی رو میتونیم کمک کنیم، اگر نه میتونیم به جای دیگه آسیب بزنیم. درست مثل مردانی که مثلا تستوسترونشون پایینه، مثلا زیر 300، میگن من تمایل جنسی ندارم، خب چرا برم دنبال این کار؟ خب حرف درست، ولی اشکال کاری نیست که وقتی تستوسترون پایین، اون هورمون پایینه، ای بسا شما 15 سال زودتر میمیرید، 20 سال بیماری پیدا میکنید. ماجرا فقط مسئله جنسی نیست، یه دور موضوع تستوسترون که فقط به ماجرای تمایلات جنسی مرتبط نیست. به همین جهت که ما باید موضوع رو جدی بگیریم و ما تو دنیای علم زندگی میکنیم، ما تو دنیایی هستیم که فقط کافیست مراجعه کنیم و به ما کمک میکنن. من 71 سال این قلبم با منه، هیچی راجبش نمیدونم، میرم پلوی دکتر، بعد از 1 سال آزمایش و چیزهای دیگه همه چیز راجب قلب من میدونه و همه کار میتونه برای من و قلب من بکنه. ولی با دست برداریم از اینکه خودمون میخوایم خودمون رو معالجه کنیم و کمک کنیم، باید بپرسیم چه کمکی بکنیم، چه معالجه بکنیم. وقتی دکترم من گفت که چربی نمیخوری، مواظب فرض بفرمایید خوابت هستی، سلامتی دستی، حرف رو گوش میکنم، نه اینکه خودم بشنم برای خودم یه چیزایی ببافم. تازه اگرم یه اطلاعات عمومی داریم که از دنیای علم میاد، خب این چیزیست که از طریق وسایل ارتباط جمعی دیگران شنیدیم که چربی مثلا نخور یا نمک نخور، خب اینا کمک میکنه، ولی اینا به خاطر اینکه پایه علمی دارن. چون اون زمینه ذهنی رو در شما دیدم، اینه که لطفاً و حتما به یه روانشناس که نگاه علمی داره مراجعه بفرمایید. خوشبختانه بیشترشون در اینجا دارن، در جای دیگه خیلی میتونن مکتبی یا اعتقادی باشن، کمک بگیرید. امیدوارم مشکل حل بشه، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم،
خیلی ممنون. شنگ رجمن 3-4 دقیقه تا آخر وقت من هست و متاسفم که شنونده عزیزی که روی خط هستن رو نمیتونم بیارم، برای که 3-4 دقیقه به هیچ جا نمیرسیم، ولی اگر دفعه دیگه تشورم و بفهمون روی خط بودن، مطمئن باشن نفر اول تو هر شرایطی باشه خواهم برد. از این بابت شرمنده. فقط این نکته رو عرض میکنم که من کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 16 فوریه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت، ورودی اون $100. اما در این کنفرانس من 5 تست و آزمون دارم که آسیب دوران کودکی رو نشون میده: تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6، 6 تا 12، 12 تا 18. و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی دارم که همه رو در بر میگیره و میتونه به دوستان کمک بکنه که درست مانند کسی که میره MRI میگیره، X-ray میگیره، آزمایش خون میده، یه مقدار از ویژگی ها و صفاتی که داره که پنهانه به خاطر این آزمون ها که خودشون انجام میدن و هیچ کس هم ازش هیچ خبری نمیشه که نگران دیگران باشن، با خبر میشه. مثل آزمایش خونی میدید که شما میگن کلسترول دارید یا ندارید، قند دارید یا ندارید، به همین سادگی. برای این کنفرانس کودک درون از روز سه‌شنبه 16 فوریه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز شده و 8 سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. همچنین ما نوروزی خواهیم داشت و جشنی خواهیم گرفت که در 26 مارچ از روز شنبه جمعی از هنرمندان و خوانندگان رو داریم. در این باره اطلاعات بیشتر رو بهتون خواهم داد. محل برگزاری فوروم هست، جایگاهی است که با بیش از 70 چند میلیون دلار هزینه تغییر پیدا کرده. محلی است که قبلا مسابقات لیکرز، کلیپرز، کینگ و برنامه‌ای از این قبیل در اونجا گذاشته میشد، بعدن به استیپل سنتر آمدن، اونجا آزاد شد، اینا خریدند و درستش کردن. جای 17771 نفر رو داره و ما امیدواریم که بتونیم برنامه مناسب و جالبی برای دوستان داشته باشیم. همچنان یادآور میشم که امیدواریم دو سفر رو تقریبا حتمی و قطعی داریم، فقط باید قراردادهاش امضا بشه احتمالاً هفته آینده، اما یک سفر احتمالی است. اون سفر قطعی که 7 شب و 7 روز است از سیاتل به آلاسکا که 7 شب و 7 روز از شنبه تا شنبه، شادم یک شنبه به یک شنبه، برای که به من گفتن کشتی دیگری هست که عین کشتی کراون پرنسس هست، اون روبیه، این دوتا عین همن، به قول معروف سیسترن. و دوم یه سفر 3 شب و 3 روز است از لس آنجلس به انسلادای مکزیک که اونجا کشتی رو چارتر میکنیم، کل کشتی در اختیار ماست. اولی با ظرفیت 1000 نفر میریم چون بیش از اون رو نمیدن و کل کشتی رو هم چون 7 میلیون دلار از قبل میخوان بنده جرأت نمیکنم. اما دومی باز همین 3 شب و 3 روز است به انسلادای مکزیک. بنابراین دوستانی که نیامدند و شریک و سهیم ما در اون نبودن، البته اگر قبلی ها بگذارن به زودی اون رو اعلام خواهیم کرد. به هر حال سپاسگزارم از توجه و محبتتون و به امید گفتگو با شما روز دوشنبه ساعت 9 صبح روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا